خبر بلندتر به بینر سید زین موسوی سلام های گرم خدا و شما و شنوندگان پورتال افغانستان آزاد آزاد افغانستان تقدیم می کنم.
نسیزن سلام علیکم. من خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان پورتال افغانستان آزاد آزاد افغانستان سلام تقدیم می کنم.
متشکرم. امروز شخص جدی 13 میلیون اینجوری سمسی مطابق 26 دسمبر 1939 سوی تجاوز سیسیار امپرز شوروی به کمک خائنی و وطن فروشان قرن 20 یعنی حزب دموکراتیک خلق که 10 سال حیات ننگینشان با بیرحمانه ترین شکل در پکشتار خلق سر ایرانی کشور ما زدن. چون شما در جریان مبارزه بودید و فجایع که از جانب سیسیار امپریالیزم و میانشان صورت گرفت بودید در زمینه سوالاتی دارم که به جای شما مطرح میکنم.
بسیار زیاد تشکر خانم معروفی. قسیم جان قبل از اینکه شما سوالات را مطرح بکنید من باید دو نکته را خدمتتان عرض بکنم. یکی است که در گام نخست از شما تشکر میکنم که بر ما این فرصت دادن که ضمن اینکه یک بخش از تجارب مستقیم بکنه از این تجاوز در شفتاق و خونین بر مردم بکنم، این فرصت هم بر ما دادن که از طریق پورتال افغانستان آزاد آزاد افغانستان و تمام مردم افغانستان و خصوص به اونایی که در جریان از این تجاوز خونین آسیب دیدن، خانواده های خود از دست دادن، پدر خود از دست دادن، برادر خود از دست دادن، از صمیم قلب تسلیت عرض بکنم. امیدوارم این تسلیت مرا بپذیرن و در آینده های روز بتانن با ایجاد افغانستان آزاد و شگوفان و مستقل تمام و همه هندوی خود را برای بازسازی و ساختمان کشور خود بکار رو برد.
سوال ما در این ترتیب رو میشه که کاملا واضح که بعد از کودتای ثور یادگاری مستعمراتی به وجود میآید. نهادهای مسئول اداری مستعمراتی ترکی امین ببرک و نجیب از نظر شما کدامند؟ بفرمایید.
شما به یقین میفهمیم که حد از اینکه کودتای ثور به وجود بیاید و یا به اصطلاح مزدوران روس در داخل افغانستان خودش را به دست خود میگیرند، سیستم حکومتی که در افغانستان وجود داشت هرچند که نام جمهوری را بر خود حمل میکرد اما در کلیت خود از طرف خاندان طلایی اداره و رهبری میشد. یعنی یک حکومت فردی خاندانی بود که در رأس شخص داوود خان و دنبال از طرف خود مخصوص هر قدر آدم از طرف رأسش با آن ترامده میرم و طرف قایدش نزدیکترین افراد به اونا جای خود انتخاب میکردن. با از بین رفتن رژیم داوود و با وجود آمدن رژیم خلق و پرچم اینا در بار نخست در داخل افغانستان سیستم حکومتی را که پایه‌ریزی کردن یا پایه‌ریزی کردن به اصطلاح یک سیستم حکومتی شبه حزبی نظامی شده ملیتریزی شده بود که نمونای تیپیک دیر آدم در هیچ کجای دنیا سراغ گرفته نمیتونه. بعضا کوشش میکنم که حکومت خلق و پرچم تقریبا یا مشابه با دولت شوروی بخواهن معرفی بکنن، اما این بزرگترین ظلم بر دولت شوراها در زمان ایجادش است به خاطر اینکه دولت شوراها در زمان ایجاد خود با تکیه بر نیروی مردم میخواست که انقلاب خود را پیروز بسازد، در حالی که حزب مزدور دموکراتیک خلق در ضدیت با مردم میخواست خود مسلط بسازد، در ضدیت با مردم میخواست که با کشتن مردم، با کل و کل مردم، با نابود ساختن نیروهای انقلابی میخواست فقط حاکمیت حزبی و منظور منشانه خود را مستحکم بسازد. به این خاطر میتونیم بگویم که یک سیستم جدید را نه تنها در داخل افغانستان بلکه در سراسر جهان به عنوان بینمونه اساس گذاری کرد، پایه‌ریزی کرد که فقط و فقط هدفشان تحکیم مواضع خودشان و خدمت بر ارباب با زدن، نابود کردن و کشتن مجموع مردم افغانستان که در مخالفت با اینا قرار داشت. اینا در مجموع خود از لحاظ سیستم را که پایه‌ریزی کردن در دو بود میتونیم ما سیستم کار از اینا را جدا بزن دیگهشان ببینیم، یکی در بخش دولتی و دیگه هم در بخش حزبی. در بخش دولتی از نخستین روزهایی که اینا قدرت بلد خود میگیرن تقریبا همون قسمه که ما در مقاله ایجاد شورای انقلابی مثلا را مطرح کردم، در اونجا اینا روز دوم و روز سوم کودتای منحوس ثور میبینیم که از ترکیب اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، اعضای کمیته مرکزیش و شورای نظامی و بعد اشخاص دیگه که به اصطلاح با اینا قرب و منزلت نزدیکی های خاصه داشتن و چه بسا روابط از اونا بسیار محکم با کاجیبه بود و بیرون بالایشان تخمین شده بود، شورای انقلابی را قرار داد با وجود آوردن. در حقیقت در رأس تمام نیروها شورای انقلابی قرار داشت. میکنیم به خود شورای انقلابی صرف نظر اینه که در مواقع معین میتونست مجموع شورا کنفرانس بسه، از یک ترکیب معین شورای حیات هفت نفری حیات رئیسه برخوردار بود که در تمام تصامیم به وسیله حیات رئیسه گرفته میشه. اینا این یک بخش قضیه از همین سیستم کار خود در دولت. بعد شورای انقلابی ما میبینیم که وزارت ریاست جمهوری، مجلس وزراست و وزرا هر کدامشون در جای خود موقعیت خود دارن. این از لحاظ دولتی قضیه است که در رأس شورای انقلابی است، پس دنبال از اون هم قدرت پایین‌تر آمده میره، رئیس جمهور است، صدر اعظم است و هر یک از اعضای کابینه هستند. اینا کسایی هستند که در حقیقت عوامل اجرایی ترامین و دستاتیر است که از طرف شورای انقلابی و شورای انقلابی هم که معلوم است در پیوان باروس از طرف روسا میگیرند. یعنی مجموع جنایات را که در افغانستان صورت گرفته و تمام اتفاقات را که در افغانستان به وجود آمده، اگر ما بر حساب علی تکلسل منطقی خودشان و تسلسل اداریشان ببینیم، از شورای انقلابی شروع میشه در رأس دولت و در پایانش در کابینه و اجزای پایانتر و زمانت پایانتر آمده میرن. این یک بخش قضیه است. بخش دیگری که اینا در رابطه با مثلا به وجود آوردن مسئله حزبی قضیه است، یعنی از تلفیق دولتی با مناسبات حزبی خود که در رأسش دفتر سیاسی قرار داره و از دفتر سیاسی نه کمیته مرکزی، از کمیته مرکزی کمیته های ولایتی و کمیته های ولایتی تا به کمیته های ولسوالی افسان از اینا. با هر دو سیستم، با ادغام هر دو سیستم در وجود افراد معین، مثلا در اکثر ولایات منشی کمیته ولایتی والی ولایت هم هست، اما قسمت که در داخل شهر کابل یا در سایر ولایات در صدر عمومی خزیم ترکی، امین، نجیب، ببرک هر کدام از اینا ضمن اینکه رئیس شورای انقلابی هستن رئیس دفتر سیاسی حزب هم هستن. یعنی تلفیق هر دو رئیسی و دیگهشان هیچ کدام از اینا نمیتوانند بگویند که مثلا من در شمایت سهیم نبودم. امروز یک بحث بسیار کلی به وجود آمده، عناصر فرتوت و عناصر خائن به وطن از چی از شورای انقلابی از قماش سیستانی و چی از دفتر سیاسی و بازم از شورای انقلابی از قماش سلطان علی کشمن، اینا هر کدامشان کوشش میکنند و چشم مردم مخاف بزنند و بگویند که گویا ما در این چنین این جنایت و در آن جنایت و در آن مطلب سهیم نبودیم و هر کدامشان بخواهند بگویند که ما یک کار معین تحقیقاتی داشتیم و نمیدونیم حکومت اداره میکردم. خودتون نیست اصل قضیه در اینست که از اساس خود شورای انقلابی و دفتر سیاسی مسئولیت تمام امور افغانستان، هر کس خونی که در افغانستان ریخته مسئولیت مستقیمش شورای انقلابی و دفتر سیاسی حزب دارند و به این قسم سلسله به سلسله پایان آمده میرند. اینا با وجود آوردن همه طور یک سیستم شرایط را به وجود آوردن که در افغانستان سابقه نداشت و بنابر این سیستم کار خود زمینه آمدن شوروی در افغانستان مساعد ساختند.
امیدوارم شما سوال من پاسخ گفته باشید. تشکر. لطف نموده نظرتان درباره اهداف و مقدمات تجاوز سیاسی امپراتوری شوروی به افغانستان بگویید.
در رابطه با اهداف شوروی، از زمانی که افغانستان مورد اشغال قرار گرفت، هر یک از نیروها و افراد، حتی سازمانها، شخصیت‌های بین‌المللی اهداف معینه در قسمت این تجاوز مطرح کردن. مثلا کسایی بودن که به صورت عمده چنان یادآوری کردن که گویا روسا از رشد اسلامگرایی در جنوب مرزهای خود خراسان بودن و به خاطر جلوگیری از نفوذ اسلامگرایی در مرزهای جنوبی خود، اینا آمده افغانستان به مسابه فرار بجله و یک بام بجله و اینا اشغال کردن تا بتانن مرزهای خود را مستحکم تر بسازن. کسای دیگه هم بودن که مثلا یادآوری از اینه کردن که روس ها میخواستن که با اشغال افغانستان در حقیقت به آبهای گرم را پیدا بکنن. کسای دیگه هم بودن که گفتن که روس ها خواستن از طریق افغانستان ضمن اینکه خود با آفایگر موزیک میسازن، امکان کنترل بر خلیج فارس یک مقدار بر خط مشاهد بسازن. در تمام از این تحلیل ها یک نکته اساسی که وجود داره و اینکه ارتش افغانستان نادیده گرفته شدن است. چی در او کسایی که بیان میکنن، ما نمونه کتی که زیمان در وجود آقای حجار در کتاب معین در افغانستان در بین بالی و قدرت ها مطرح میکنن، دکتر حجار در اونجا بربار اولی مسئله را مطرح میکنن، نشته میکنن به سالهای 84 1984 که گویا روزها از ناحیه نفوذ اسلام و اجرای مجدد اسلام در افغانستان در منطقه خود در خطر احساس میکنن، به خاطر زیره که پنج جمهوریت اسلامی خود از زیر نفوذ اسلام نجات داده بتانن، افغانستان هم میگیرن که به مورد یک مشکل مواجه نشن. با این تحلیل خود در حقیقت در روسها را اشغال افغانستان با مسئله که خودش یک عمل تهاجمی در خدمت یک استراتژی تدافعی قرار میدن، بدون از اینکه میگه من متأکد هستم که آقای حجار به هیچ صورت نمیخواسته روسها را براحت بده، اما بدون از اینکه خودش بخواهد در حقیقت اونها را با یک موضع دفاعی قرار دادن میخواهد و براحتشان تلاش بکنه. این یک طرز دید و یا نقطه ضعف دید آقای حجار است که در کتاب خود مطرح میکنند. در این قسم اون کسان دیگری که میان مسئله را مطرح میکنند که گویا خود بحر هند است و یا کنترل خلیج فارس است، ارزش معنوی ارزش مادی خود افغانستان برشان مطرح است، در حالی که روسها به مثابه یک کشور غارتگر، یک کشور که استعمار میکنند و یک کشور را که استثمار میکنند، یک کشور را که منافع خلقهای دیگر را بسیار به شدت غارت میکنند، افغانستان به مثابه یک منطقه جدید، به مثابه یک منطقه که تمام معادنش دست نخورده است، به مثابه یک کشور غنی، متوجه باشند مردم فقیر میگم، یک کشور غنی از لحاظ معادن خود، از لحاظ تمام احجار که در افغانستان وجود داره، یک کشور غنی، این نمیتونست امیال آرزوهای غارتگرانه روسا را تهدید نکند. به این خاطر روسا در قدم اول به خاطر اشغال افغانستان، به خاطر آغاز میکنن در اشغال افغانستان که از منابع طبیعی افغانستان سود بجورن، منابع طبیعی افغانستان را غارت بکنن، گاز افغانستان را برن، بنزین احتمالی افغانستان را برن، از آهن افغانستان سود بجورن، از مس افغانستان سود بجورن، از اون قسمه که امروز غربی ها را ما میبینیم که با مثل یک اختصاص بر تمام نکات شاخسارک های اقتصادی افغانستان چسبیدن و کوشش میکنن که افغانستان به هر شکل بکشنه تا آخرین قدرت خود تا زمانی که هستن غارت بکنن. از کشور چین که در شرق افغانستان شروع میشه تا به خود امریکا را، هر کدام از اینا در داخل افغانستان یک معدن، یک نقطه و یک منطقه را گرفتن و به اشکال مختلف منابع طبیعی افغانستان را غارت میکنن. هدف اولیه و اصلی روسان در اشغال افغانستان غارت منابع خود افغانستان بود و مسائل بعدی از اینکه مسئله غارتن و آفای گرم امسال اینا باشه، اینا کنش مسائل بعدی و مسائل دست دوم در مقدمه به شمار می رفتن. این آدم می تونه زیاد اهداف روسا را اینجا یاد بکنی شوند و اما این که چین و آمادگی های رزرزی و مقدمات را در قسمت اشغال خود فراهم کردن، این یک بحث است، یک بحث به نسبت کلی تر، یک بحث جامعه تر که من کوشش می کنم در حد ممکن با دادن یکی دو مثال در زمینه های مختلفش سوال شما را پاسخ بگویم. اما من امیدوار هستم که هم شما و هم شنوندگان محترمی که مصاحبه را گوش میکنن، ادی که من مختصر در خدمت قضیه برخورد میکنم، مرا زیاد مورد انتقاد قرار ندن، فرصت و زمان کارم در نظر داشته باشم. روسا قبل از اینکه افغانستان اشغال بکنن در حدود 25 سال یا دو نیم دهه بر اشغال افغانستان آمادگی های معین میگیرن، مقدمات کار خود در زمینه های مختلف آماده میسازن، در زمینه اقتصادی اینا جدا آمادگی میگیرن، در زمینه فرهنگی جدا آمادگی میگیرن، در زمینه نظامی جدا آمادگی میگیرن، در مناسبات اجتماعی جدا آمادگی میگیرن، در مناسبات استخباراتی جدا آمادگی میگیرن. هر یک از کار اینا تماما کلشان به مانند یک به اصطلاح شطرنگاز ماهر که هر دانه خود به خاطر یک هدف معین جابجا میسازن، اینا تمام از این نکته را ضمن اینکه امی تخلیه شطرنج افغانستان کامل در کنترل خود دارن، در هر بخشش آمادگی خود میگیرن. میتونیم به صورت مثال یاد بکنیم، روسا خوب میفهمن که برای اشغال افغانستان اینا نیاز از اینه دارن که تحرک نظامی کامل داشته باشن، در زمینه لذا در اولین گامهایی که با افغانستان میگذارن در بخش سکتور دولتی مسئله ترانسپورتیشن ساختن راه ها را در نظر میگیرن، کوشش میکنن که افغانستان از چند طریق با شوروی یعنی با مرکزشان خود پیوند بزن، از طریق ترکوندی میخوان پیوند طریق خود شیرخان بندر میخواهم من وصل بسازم، بعد از طریق حیرتان میخواهم وصل بسازم، سرک شارای سالنگ میخواهم بیرون به وجود بیارم، همین قسم قندار هرات قندار میخواهم به وجود بیارم. تمام دینا که در ظاهر قضیه مسائل کاملا به اصطلاح ملکی به نظر میخورن و مسائل کاملا عادی و بدون اهداف نظامی به نظر میخورن و بعد از اینکه جنگ شروع میشه آدم دیده میتونه و بعد از اینکه اشغال آغاز میشه آدم دیده میتونه که اینا دقیقا اهداف استراتژیک نظامی بودن که قبلا به عنوان آمادگی ها از طرف روسا برآورده ساختن، آمادگی هایی بوده که در خدمت ازی قرار داشتن، میدان های هوایی نمونای کپی گیری میدان های هوایی رو مثلا در بدران بسازن، در دیراجی بسازن، در شیندن بسازن یا در جلال آباد یک میدان کوچک هوایی بسازن، اینا تمامشان در بدران بسازن، همه اینا در ظاهر قضیه چیزی بسیار عادی جلوه میکرد، اما وقتی که تجاوز صورت گرفت ما دیدیم که باید این امکان بر روسا در اون زمان وجود میداشت. اونا نمیتونستن بدون میدان هوایی بدران سیارهای توپولوف خود در داخل افغانستان پیاده بکنن و از اون طریق با هر سیاره 4 دانه تانک یا 5 دانه تانک برزمین بشنن. اونا نمیتونستن بدون موجودیت یک میدان هوایی بزرگ مثل چیندن سیارات جنگی خود و یا سیاراتی که بمباردمان بازش خود دارن اونا رو توتالا بکنن. اینا تمامش مقدمات کار بود در زمین نظامی. اونا مثلا حربی پانتون وقتی که موجود آمد کوشش کردن روسا از آغاز کار خود که مسئله امون بخش ریاست تخنیک رو به اختیار خود قرار بدن و حتی اکادمی تخنیک حربی پانتون کاملا زیر نفوذ خود قرار بدن بدون اینکه هیچ کس دیگه رو احساس داشته باشه تمام کاروبار شو بگیره و اونجا ظاهر خیلی معلوم میشه که گویا روسا میخواهند که با آوردن تکنولوژی نظامی در داخل افغانستان و تخنیک از اون یک مقدار ارتش افغانستان متکی به خودش بسازن که قادر شوه که تایی یک موتر خراب میشه تایی یک تانک خراب میشه بود تعمیر بکنه. اما با مجرد اینه که تجاوز صورت گرفت در اینجا عملا دیدیم که یک بخش از کار تجاوز در اونجا انجام میگرد صورت میگرد، یعنی که موتوریزه که از روسه خراب میشد در اونجا به چسبه زمینایش ساخته بودن با پول مردم افغانستان ساخته بودن با نیروی مردم افغانستان ساخته بودن با عرق جبین مردم افغانستان ساخته بودن ساخته دارن در اینجا وسایل نظامی خود تعمیر بکنن. این یک بود نظامی بسیار کوچک قدر یک ارتش مزدور رو به وجود آوردن بودن با تقریبا در حدود 4 تا 5 هزار صاحب منصب را که همیشان در سورمی تشکیل کرده بودن و تا مغز استخوان پس فاسق و وطن پرست دار آمده بودن در هیچ گونه ارث ملی در وجودشان باقی نمونده بود اینا را در داخل ارتش اردو به وجود آورده بودن. اینا تمامش مقدمات تر و در زمینه نظامی دیده میشه. بنده قسم در زمینه اقتصادی با ایجاد سکتور دولتی از رشد عادی جامعه جلوگیری کرده از تمام زمینها کوشش کردن که پایه های اقتصادی کشور و امکانات طبقه کارگر کشور در خدمت دولت قرار بدن تا دست اول در کنترل از اونا و در اعاشه از اونا دولت داشته باشن و بدون دولت نتونن اونا کار را از خود انجام بدن. در زمینه های اقتصادی از اولین پروژه تشکیلو شروع میشن تا آخرین پروژه های بزرگ مثل نقلوم نمیدانم یا مایفر یا پروژه های اقتصادی دیگری که در افغانستان گرفتن اینا کلش تلاش های معین است برای یک هدف مشخص و اون هدف چیست که روز را که روسا در افغانستان میان باید تمام ابعاد پرسن همش کامل شده باشن ابعاد خزر زمینه هایش چینده باشن تا هیچ کدام از اینا باقی نمانند. مثلا در زمینه اجتماعی ایجاد حزب دموکراتیک خلق از افراد نامتجانس و تا حدود زیاد عناصر خائن با وطن فروش اینا را در یک چوکات معین گردگیریشان جمع کردن و با وجود از اینکه افتراق بینشان وجود داره اینا را باز هم تر یک میز نشاندن و از اینا یک حزب واحد به وجود آوردن. این از جمله اهداف اجتماعی روسان از جمله در واقع از جمله حرکات تکتیکی که در خدمت استراتژیک کنیشان قرار داره که اینا را باید مقدمات کارشان به حساب بکنیشان. ایجاد شبکه استخبارات خودش اجزاء استخباراتی خود ضمن اینکه حزب دموکراتیک خلق با در مجموع و مساوی یک نهاد استخباراتی مورد استفاده قرار میداد خارج از حزب دموکراتیک خلق از عناصر فتوت سلطنت از عناصر رسیلا کمتر ارث ملی داشتن و بیشتر با روابط خارجی پیوست بودن. اینا شاخکهای دیگه رو بوده بود مثلا افراد مثل شامامد دوست افراد مثل خود اصلا شب و یا دهان تیز با نمونه دیگه دیگه با حزب دموکراتیک خلق رابطه نداشتن اما مستقیما از طریق کاجبه مورد حمایت قرار میگیرن مستقیما گزارشات خود برای کاجبه میدادن حالی گزارشات خود بخواهن به عنوان معلومات بدن یا هر رقمی که باشه گزارش خود برای کاجبه میدادن راه میکردن. این بخشهای دیگه دیگه بود در ضمن دی همین شبکه استخباراتی خود در وجود دهها کشور دیگه که در افغانستان نمایندگی داشتن از مصر گرفته تا نمیدانم تا کجا و کیوبا و ویتنام از اونا اینا تمام اعضای سفارتشان در کل در شبکه استخباراتی شوروی در اینجا دخیل بود. اینا همه ایش به عنوان مقدمات کار هست مقدمات است که وقتی روسا میخوان بر افغانستان تجاوز بکنن اما سیستم اداره پلی‌تکنیک و سیستم کار را که در پلی‌تکنیک رواج دارد، حاکمیت استادها در مجموع مسائل، نقش دست دوی مناسبات افغانها، بردن سیستم درسی در داخل دنا، تماسهای خارج از درسی که بینشان به وجود میآید، زمینههای نزدیکی بین معتلین و کارمندهای شوروی، اینا همش آمادگیهای فرهنگی است که روسها میخواهند در قبال اشغال افغانستان بگیرند. این یک بحث بسیار کلی است که من امیدوارستم با می تذکرات مختصر و بسیار گریزان و سریع تا حدود را سوال شما را پاسخ داشته باشم، اما اگر بازم سوال باقی مونده باشه می تونم مشخص تر جواب بدم.
فعلا تذکر می کنم و سوال دیگه خودم مطرح می کنم، عکس العمل ها در داخل و خارج از افغانستان چی بودن؟
شما یقینا به یاد دارین وقتی را که قوای شوروی بر افغانستان وارد شد، ما گفته میتونیم که عکس العمل ها در داخل خود افغانستان و در عرصه جهانی تا حدود زیاد از همدیگهش متفاوت بودن. به این معنی که مردم افغانستان از نخستین روز ورود شوروی بر افغانستان و اشغال کشور بسیار صریح و روشن با موضع‌گیری قاطع تقابل خود امرای روس اعلان کردن، در حالی که این عکس العمل در خط بین‌المللی با همه سرعت و با همه دقت نتونست انجام دهد. اگر خواسته باشیم سوال یک مقدار از نزدیک مورد بررسی قرار بدیم، میتونیم مشخص یک مقدار بیشتر بازش بکنیم. به این معنی که ما در داخل خود افغانستان شاهد از هستیم که چند نوع برخورد ناهمگون از منابع متفاوت برخوردهای مشخص و متفاوت در مقابل اشغال افغانستان صورت گرفت. یک بار مردم خود افغانستان است، مردم عوام افغانستان است، مردم است که به هیچ کار سیاسی دخیل نیستند، مردم عادی روی بازار هستند، خرید و فروش خود میکنند. اینا هر چند که با تمام نفرت را که از رژیم منحوس خلق و پسند و به خصوص همین پیدا کرده بودند، اما وقتی رو که سربازای شوروی رو در کوچه و بازار خود میدیدن، آدم هیچ تصور کرده نمیتونه که اینا چی احساس برشان دست میدن. من فقط میتونم امون روز برتان بگویم که ما روز شش جدید وقتی رو که از خانه بیرون شدیم، ما اون زمان زندگی مخفی داشتم و در خیرخانه یک طرف طرف دفتر گوش هم میدادم و تانکای روسی رو میدیدم که تانکا آمدن و روی هم رفته سربازهای جوان با لباسهای مخصوص خودشان که بیشتر از اینکه تانک باشه همراهشان در شهر کابل به اصطلاح بردمای کوچک سوار بر از او اکسالعمل بغیر از یک مشت وطن فروش خلطو فرکمی که میرفتن و دست میدادن و رکیب میبکن، متواقی مردم با یک نفرت عجیب و با یک تأثیر غیر قابل تصور و قضیه نگاه کردن. من هیچ یادم نمیره همون روز با یکی از ریشتخیدهایی که هیچ عنصر سیاسی نبود، در تمام عمر خود سیاست نکرده بود و سیاست هم نمیکرد و به گفته خودش میگفت که من در کار سرکار هیچ غرضی میخوام زندگی خودم بکنم. وقتی من خودم معمول چاشت همون روز دیده میشه و عنوان یک بخش از مردم، یک نمونه تیپیک از مردم، در اولین صحبت را که بین ما صورت گرفت من قبلا اون رو یک چیزی گفته بودم زیر عنوان از اینکه حاکمیت خلق و پرچم سر سلامتی داده بودم برش، گفته بودم که از ناحیه افغانستان سر سلامت باشد و محض از اینکه من همون روز دید با یک نگاهی که از یک طرف چشمایش اش پر بود و از طرف دیگه بسیار با یک صدای حزین هم گفت که بچین مال مانای جمله یک نیم سال پیش که فهمیدم سر شما سلامت باشه وطن ما رفت. یعنی احساس مردم افغانستان در مقابل آمدن روس تقریبا مثل این بود که عزیزترین کسشان از بین رفته باشه و به همدیگه خود سر سلامتی میدادن. این احساس مردم بود، اون مردم را که در خیابان، در کوچه، در بازار بسیار عادی زندگی میکردن، هنوز امکان مبارزاتی نداشتن، فقط کشور خود را به عنوان کشور رفته حساب میکردن، سر سلامتی میدادن و این به مثابه یک عقده بسیار عمیق و یک عقده بسیار رنج آور ذهنشان را آزار میداد تا اینکه بعدها به صورت مبارزه خود متمرکز ساختم و نشان داد خود. اما نیروهایی که از لحاظ سیاسی بودن در خطوط کلی خود دو نوع نیروی سیاسی در اون زمان در افغانستان تشکیل بود، یکی نیروهایی بودن که مربوط به جنبش انقلابی افغانستان بودن و اینا در خطوط کلی خود در داخل افغانستان زندگی میکردن و از داخل افغانستان کاروبار خود پیش میبردن، و یکی هم نیروها های وابسته به اسلام سیاسی بود که اینا از نخستین روزا و قبل از آمدن خلق و پرچم در پاکستان بودن، در پناه بوتو بزرگ شده بودن، در پناه ضیاءالحق میخواستن خوش بکنن. اینا برخوردهای از این دام بسیار سخت متفاوت از همدیگه خصوص از اون جایی که احزاب اسلام سیاسی و وابسته به پاکستان کمترین دورنمای از قضایا نداشتن، خودشان پیشبینی کرده نمیتونستن، تحلیل کرده نمیتونستن. اشغال افغانستان به وسیله روسا در یک اندازه معین غافلگیریشان کرد. افراد از حزب اسلامی گلبدین وقتی که دولت امین سکوت کرد هنوز هم بندگی خود تبلیغ میکردن، بدون اینکه آمدن ببرک متوجه باشند، بدون اینکه اشغال افغانستان متوجه باشند، بندگی خود گویا تبلیغ میگفتن که این حزب بس بیکاره کرده، از بس از یک سیستم دروغ بزرگ شده بودن، از بس از یک سیستم تقلب و یک سیستم لافزنی بزرگ شده بودن. سکوت دولت امین فکر میکردن که گویا خودشان این کار انجام دادن و در نتیجه از او کمترین عکس‌العمل در قبال قضیه بر روز اول نشان نمیدادن. اگر جانب و از جانب دیگر وابستگی شدید این احزاب و نیروهای خارجی و خصوص به پاکستان اینا را وادار میساخت و در قدم اول منتظر باشد، در قدم اول منتظر باشد ببینم که بادارانشان نیروهای خارجی و کشورهای میزبان در قبال قضیه چی نظر میدن، تا نکنه که کشورهای میزبان الف بگویم اینا تی بگویم. به این خاطر اینا روی هم رفته در نخستین روز اشغال افغانستان صدای خود به اصطلاح کرد داده بودن، صدایی که بعد از نیروهای به اصطلاح چپی بعد از 8 سال اشغال افغانستان تا امروز کرد دارن. اما در اون زمان نیروهای انقلابی افغانستان با موجودیت رهبران خبیر، رهبران دانشمند و رهبران واقعا انقلابی یک لحظه هم غفلت نکردن. قبل از اینکه نیروهای اشغالگر روس قادر شوند حتی امین در تپه تاجویت شکست بدن، اولین مرده خود در قسمت قلاغ توسط مردم کودامن که نیروهای سازمان و زیربخش مردم افغانستان برشان کمین کردن از دست دادن. این یک دست است تمرکز داشته بودن که فردایش از طرف جنبش انقلابی افغانستان اعلامیه معروفه که یکی از جمله افتخارات زندهات کلکانی میتونه با شمار ده روش اشغالگر در سراسر به رسوایی و تباهی نشد شد و در اونجا بسیار قاطعانه پیشبینی کرد که حرکت گستاخانه که روس در نمود افغانستان انجام داده به نابودی خودش و به رسوایی خودش انجام میپذیرد. البته اون زمان بسیار مشکل بود، روس در اوج قدرت خود بود وقتی صدا را بیرون میکند، یعنی عکسالعمل نیروهای انقلابی این که تنها شما نبود، تمام نیروهای انقلابی دیگر به صورت مشخص و به صورت بسیار برازنده موجودگیری خود در قبال روسا اعلان کردن و در قبال اشغال اعلان کردن. این عکسالعمل نیروهای داخلی بود و به این روی هم بود که تقریبا بدون از اینکه آمادگی ها و یا تدارک لازم بر آغاز یک جنگ انقلابی آزادی بخش گرفته شود، تمام نیروها من جمله نیروهای انقلابی در یک جنگ ناخواسته با روس قرار گرفتن که در این جنگ ناخواسته آیسا آیسا از امو وقتی که مردم از حالت بخت و حیرت خود بیرون برآمد و تأثیر خود به نیروی تغییر دهنده تبدیل کردن، این تغییر از این تأثیر به نیروی تغییر دهنده باعث شد که در سرتاسر افغانستان خیزشهای توده‌ای به وجود بیاید و نیروهای انقلابی و مردم دیگه هم که منتظر بودن با این خیزشها پیوند بگیرند. اما از مجموع از این حرکت ما دیدیم که با کمال تأسف اسلام سیاسی با امکانات را که از طریق کشورهای خارجی و خصوص مساعد میشد او بتانند که بر جنبش خود به خودی مردم ما سوار شوند و ماهیت و اصالت جنبش خود به خودی ما را از یک جنبش آزادی خواهانه و یک سمت انقلابی دیگه جهان وطنی اسلامی سمت بدن و منحرف بسازنشن. این یک بحث دیگه که در زمان خودش حالا میتونه بحث بکنه مورش. این عکسالعملی بود که از نیروهای داخلی صورت گرفت و هم آمدیم در قسمت عکسالعملی که در خارج از افغانستان در مقابل تجاوز روسا صورت گرفت. بعد از اینکه افغانستان اشغال شد، اولا که زمان را که روسا برای اشغال افغانستان انتخاب کرده بودن زمان وایلختنگ یا زمان کریسمس، شما خودتان در اروپا زندگی میکنید، از نزدیک میبینیم که در شب و روز کریسمس مردم غرب در مجموع خود آنقدر غرق در مناسبات جشن مسیح خود هستند و کریسمس به دنبال سال نو خود هستند که قضایای مثل قضیه افغانستان که تا اون زمان زیاد مشهور هم نبود و من فامیلم یک روشنفکر غربی عادی که افغانستان در کدام کره وجود دارد و حتی در کدام کاره وجود دارد، حتی در قسمتی که در کره زمین هم هست یا نیست هم هم نمیفهمیدم، وقتی کمرشان گرد میزه فکر میکرد از آدم میگی خواهم صحبت میکنم بایشان اصلا جاید برشان مسئله جالب هم نبود. افغانستان در غرب مسئله چکسلواکیا نبود، افغانستان در غرب مسئله برلین نبود، افغانستان در غرب گم نبود که بتانه حرکت بکنه یا پاریس نبود که بتانه حرکت بکنه. در نتیجه از این از یک طرف زمان و از طرف دیگر همین فضایی که به وجود آمده بود و عدم آشنایی با خود افغانستان، عکس‌العمل‌های اولیه که در غرب به وجود آمد تا حدود زیاد را تابع از این فکتور عمومی وای مکسن و عدم آشنایی خودشان و جبن سیاست مدارایشان مصابی از این بودم و بازم آدم میتونه به صورت مشخص نام ببرد. در پاکستان رژیم نظامی ضیاءالحق وقتی که افغانستان اشغال شد در یک حالت دوگانه خاص قرار داره. از یک طرف فضا را بر پیاده کردن امیال ضد انسانی خود بسیار سخت مساعد دانه و از جانب دیگر خوف و تهدید اساسی هم در قبال موجودیت خود پاکستان احساس میکرد. لذا عکس‌العمل دولت پاکستان در قدم اول بعد از اشغال افغانستان به وسیله روسها در دو بود قضیه میتونه خود به صورت مشخص متوارد بسازه. از یک جانب دست خود را هرچی بیشتر به طرف غرب دراز کردن، به طرف چین دراز کردن و در دگری خود والمحال ای وای گرگ آمد خود بیشتر ساختن و از جانب دیگر کوشش میکنه که برای تطبیق امیال خود که بتانه نیروهای شاه عقد مانده و ارتجایی رو که به دامنش پناه بردن این رو تقلق بکنن. این دو سیاست است که از طرف رژیم ضیاءالحق مورد نظر قرار میگیره و به عنوان عکس‌العمل تجاوز روسا دقیقا قدم به قدم با طرح استراتژی معین گام به گام پیش رفته میرن. آیشای تخت فعال میشه. اختر عبدالرحمن به عنوان دست راست ضیاءالحق امور افغانستان سخت تحت کنترل خود قرار میدن. از یک جانب و از جانب دیگر از طریق وزارت خارجه دست خود به ایران دراز میکنن و همیشه ناله و ندبه سر میدن که گویا از افغانستان که رفت پاکستان مرحله دو میشه. چنانچه روی از این مسئله هم هست که ما میبینیم اکثر عملهای اولیه که از دنیای غرب به اصطلاح از امریکا و از ناتو دیده میشه اونا رسما اعلام میکنن که ما تجاوز بر پاکستان تحمل نمیکنیم. که از وقتی از این کلمه تجاوز بر پاکستان تحمل نمیکنیم یعنی میگه که افغانستان نوش جان شیر مادر واری حلال فقط به پاکستان تعلق نکنه. این سیاست بود که پاکستان قادر میشه با امی علم شنگی که برام اندازه در حقیقت از یک جانب امو تجمیل های بسیار محکم از غرب بگیره و از طرف دیگر امکانات مادی و امکانات لوجستیکی زیر در داخل از غرب بدست بیاره ثابت دارن مقاومت دست نشانگی که به دامنش پناه بوده این تقویت بکنن. این برخورد یا عکس‌العمل پاکستان در قبال تجاوز روسان. و اما در رابطه با جمهوری اسلامی و حاکمیت جلاد جماران خمینی در اونجا قضیه بالکل از اساس خود فرق میکنه. به خاطر از اساس خود فرق میکنه که ایرانی ها یا جمهوری اسلامی هنوز جنگ قدرت در داخل خود جمهوری اسلامی که کی بر کی باید غلبه پیدا بکنه و از کی کدام سمت باید بگیرن دوام داره. شخص خمینی به عنوان یک آدم پرگماتیستی که رسمن حتی در سکه های مذهبی خود میگه که اگر مصلحت اسلام مصلحت نظام ایجاب بکنه فرایض اسلامی رو آدم نایده میگیره، این نماز میتوندم نخوانه بگه مثلی نیست، این حج میتوندم نره، کلمه میتونه نخوانه چون مصلحت نظام ایجاب میکنه. تا این سر حتی پرگماتیست است، فرصت طلب است، استفاده جویه که حتی اساسات اولی خود اسلام زیر سوال میبره. بر پایه عدمی پرگماتیسم خاص خود در یکی از سخنرانی‌های خود به اصطلاح بند آب میتویست که میگه که سفیر روس آمد نزد من، از من سوال کرد که ما میخوایم افغانستان رو بگیریم. من گفتم نمیتونه، مردم افغانستان مبارزن شجاعن. از این کلمه آدم میتونه استنباط بکنه که در گام نخست این مسئله را من در یکی از نشریات خود از تهیه نور قبلا بیرون دادیم، اگر لازم باشه آدم میتونه مشخصا مطلب بکنه. در از این رشته از این مصاحبه خمینی آدم میتونه نکته را که استنباط بکنه که اولا اشغال افغانستان با مشوره ایران صورت گرفته، ثانیا خمینی نگفته که نکنید، گفته نمیتونید، اونم به خاطر اینکه مردم افغانستان شجاع هستن، مردم افغانستان مبارز هستن. یعنی اگر دری از لحاظ کمی فقط دشمن تشویق کردن است که اگر 100,000 روان میکنه 500,000 روان بکن. در نتیجه وقتی که افغانستان اشغال شد از اون جایی که از یک جانب خود روسا خود ایران و جمهوری اسلامی مواضع روشن در قبال روسا نداشتن و از امریکا هم احساس خطر میکردن از یک جانب، و از جانب دیگه که حزب توده ایران و چریکای اکثریت یعنی دو نیروی خائن به ملت ایران هر دوشان در جمهوری اسلامی و در نظام سخت دخیل بودن، رول داشتن، نقش داشتن، در تعیین سیاستهایش نقش داشتن. اینا باعث شدن که جمهوری اسلامی ایران با یک حالت کجدار و مری با حالت این که از یک طرف بگویم که کار خوب صورت نگرفته، از طرف دیگر هر چی بیشتر مسائل خود در مقابل مقاومت افغانستان محسوس بکنند. از یک جانب بگویم که خوب موسی کار بد کردن، اما از جانب دیگر 200 نفر از مشهد، 200 مجاهد افغان از مشهد دستش بگیرن راستن ببرن در مرز افغانستان و ایران تسلیم نیروهای روسی بکنن تا اونا سر بزنه شون. اینا کلش از جمله سیاستهای دوگانه بود که جمهوری اسلامی روی دست خود کرد. بنابراین قسم در داخل خود منطقه که کشورهای مثل هند باشد، کشورهای مثل عربستان سعودی باشد، هند هرچند که از ظاهر قضیه گفت که اشغال حرکت خوب نیست، اما در درون مناسبات خود باز ما میدیم که بهترین مناسبات با رژیم بغداد قائم کرد، به خاطر اینکه فکر میکرد اختلافش با دولت پاکستان میتونه افغانستان مورد استفاده قرار بگیره. عربستان سعودی به مثابه یک کشور که دستنگر غرب است و هر چیز کمپانیزم امریکا بگویم او را انجام میداد، بیشتر تابع از بود کمپانیزم امریکا چی بگویم و بعد از کمپانیزم امریکا موجودگیری کرد به صورت قاطع اعلان کرد عربستان سعودی هم کمکهای خود برای اشغال پاکستان سپرد تا که ممکنیم که عاقبت زشتش در وجود آوردن طالب و اسلام سیاسی نمونای تیپیک همکاری از اونها دیگه میکنه. بعد این قسم چین وقتی که روسا بالای افغانستان حمله میکنن چینایا هم آرام نمیشینن، سه نکته رو به عنوان اختلافات اصلی خود با روسا مطرح میکنن. اختلافشان در مسئله ویتنام، اختلافشان در مناسبات حمله ویتنام بر کامبوج، اختلافشان در مسئله منفی اختلافات منفی خودشان است و بالاخره اشغال افغانستان به عهده روسا. هر سه دیروز تا سرحد اختلافات استراتژیک خود با روسا مطرح میکنن و کوشش میکنن که سیاست خود با دنیای غرب هماهنگ بسازن. دور حاکمیت چین تاوفل نیست، اما قسمت در مناسبات اقتصادی حاکمیت غرب قبول کردن، در مناسبات سیاسی هم حاکمیت غرب قبول میکنن. در نتیجه از او به مثابه یکی از پایه های تمویل تسلیحاتی و یا استراتژیک مقاومت افغانستان تمام سلاحهای رکروان میکنن در خدمت استقلال منطقه و در خدمت اخوان و در خدمت اسلام سیاسی قرار میدن. ما مو تعریف را که یکی از دوستهای زمان یاد کرده بود، با دادن سلاح خود چیزی انقلابیون افغانستان با وسیله ارتجای سیاه مورد حمله قرار میدن. این عکسالعمل بود که از خود چینایان نشان دادن. و اما در قسمت منطقه جاری بعد از اینکه افغانستان مورد اشغال قرار گرفت، اروپای تیز که در همه حالت فکر میکرد که از تقسیم مجدد جهان چیزی بر از این نمیرسد و چی بهتر که همی حفظ آلت موجود برش مطرح بود، کوشش میکرد که بر غرب بفهمونه که افغانستان رفته دیگه ما شما زیاد دنبال خیرزت نگردیم و زیاد سر صدا بران اندازیم. یعنی در حقیقت تلاش اعظم را که از طرف از کشورهای غربی انجام میگرفت صرف نظر اینه که یکی دو اعلامیه صادر کردن یا یکی دو کلنگت خلاصه کردن، اما در واقعیت در حفظ حالت موجود بود، نمیخواستن زیاد دقر و پای به رژیم بچستن که نکنه خودشان هم مورد حمله قرار بگیره. آمریکا هم وقتی که این اوضاع را میدید زان صرف نظر دیده که کارتر مشکلات بسیار شدید در داخل کشور خود داشت، مشکلات بسیار شدید امرای دولت جمهوری اسلامی ایران داشت، توانایی های از هم در خود نمیده که بزنه به صورت قاطع در مقابله با روسا قرار بگیرن، چون در گام نخست اینا نمیتونستن مطمئن باشن که در نبرد اگر آغاز بکنن در این نبرد خود پیروز میشن. باقی نمونه به اصطلاح جهان اسلام در کشورهای اسلامی هم یک دویت، یک نفاق، یک قرارندگی بسیار خاطی وجود داشت. مثلا رژیم صدام با رژیم قذافی و حافظ الاسد اینا هر کدام از اینا حمایت کردن، از اشغال افغانستان حمایت خود کردن. هم لیبی هم سوریه هم عراق، در حالی که بعضی از کشورهای اسلامی دیگه بودن که اینا ممانعت خود کردن و بیش از این کشورهای غیر منسلک هم در نفس خودش شکستن. از یک طرف کشورهای غیر منسلک از قبیل کوبا بود که با وجودی که در رأس کشورهای غیر منسلک هم قرار داشت عملا اشغال افغانستان مورد تحقیق قرار نداد، اما کشورهای غیر منسلک دیگه هم بودن که اونا در تقابل با اشغال افغانستان قرار داشتن. همین موضوع، همین فضا، همین روحیه باعث شد که در اولین نشست که مجمع عمومی سازمان ملل در 1980 در جنوری 1980 به وجود بیاره، در اونجا ما می‌بینیم که 104 کشور در مقابله با اشغال افغانستان نظر دادن و گفتن که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. از جمله 104 کشور را که گفته بودن نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، هیچ کدام از اینا من جمله ایالات متحده آمریکا، من جمله چین، من جمله نمیدانم تمام اروپا جرأت نکرده بودن که بگویند که روس از افغانستان بیرون شوند. هنوز تا اون زمان مبارزه ضد روسی این جرأت هنوز بغیر از خلق افغانستان قادر شده بود تمام زنجیرها را از دست پایت خلاص بکنه و زبان خود بسیار آزاد بگوید مرد بسید شده در گروش. هنوز در سطح جهانی به این سطح جنبش رشد نکرده بود، هنوز در سطح جهانی هیچ یک از کشورها به این قدرت و این نفوذ و به این توانمندی اخلاقی نرسیده بود نمایندگان رای منتخب شده بود، رای ممتنع داده بودن. این یک اصل عملی بود که در بعد از اشغال افغانستان در سطح جهانی ما میتونیم مثبت مشخص ببینیم. امیدوارم شما سوالتان رو پاسخ داده باشم. متن که صحبت میکنم بخاطر اینکه مطلب شما بسیار زیاد است و وقتتان هم محدود.
وقت کافی است شما صحبت کنیم، اما خود باید جان تشکر میکنم. شما اهداف و استراتژی امریکا در امریکا را در مجموع در کبار تجاوز شوروی چه نوع ارزیابی میکنید؟
ببینیم ابر قدرت ها در مجموع با وجود اینا به اصطلاح در سطح جهان قدرت های بلا منازع هستند، قدرت های بدون رقیب به شمار میرن، اما وقتی که استراتژی خود تدبیر میکنن در تدبیر استراتژی خود نابودگی های معین دارن. این نابودگی هایشان برخواسته از توانی های مادی اخلاقی و نظامی خودشان میتونه باشه. در زمانی که روسا افغانستان اشغال کردن، استراتژی امریکا همون قسمی که رسما هم اعلان کردن در دو نقطه به صورت بسیار بارز و قاطع خود متمرکز و مشخص نشان داد. نکته اولش به این بود که آقای کارتر با یک لحن شدید و لحن اعلان کرد، با یک لحن بسیار شدید و با یک لحن جنگ طلبانه اعلان کرد که هیچ گونه تغییر در خاورمیانه در منطقه خلیج، منطقه نفتی خلیج نمیتونم رو تغییر. این یک قاطعیت خاصه ضرب نشان داد که از استراتژی منطقویش در خاور میانه معنی کرد. در روز رسمان اعلان کردن که هر نوع تغییر و تحول و هر نوع حمله بر خلیج فارس با شدت و قوت اتمی خود پاسخ میده. این یک نکته است. به دومش اعلان کردن که ما حمله بر پاکستان بر ما غیر قابل تحمل است. از برای عدمی دو بیان دو استراتژی ما میبینیم که استراتژی آمریکا در داخل خود افغانستان در قدم اول میخکوب ساختن شوروی در افغانستان است. آمریکا استراتژیش هم نیست که همین روز از این افغانستان بیرون نشه دیگه کارم بهش ندارم. از اون جایی که آمریکایی‌ها نمیتونستن پیش‌بینی هم بکنن که اشغال افغانستان اینا رو تا کجا میرسونه، اینا نمیتونستن پیش‌بینی بکنن که اشغال افغانستان به واسطه روس‌ها مجموع ملت افغانستان در تقابل با روس قرار میده. در نتیجه وقتی که از میخکوب کردن شوروی در افغانستان یاد میکنن، این به این معنی نیست که امروز یک تعداد از عناصر وابسته به آمریکا میگن که گویا آمریکا دام چین شده انتقام خود از روسا میگیره. این از اون مزخرفات است که یک تعداد از ژورنالیستها میگن. ما متاسفانه بعد از کسای وام که به عنوان شک چپ میکنم یاد ببرمشان همین رو اشخار میکنن. آمریکایی‌ها اصلا توان و جرأت چیزی نداشتن که در مقابل روسیه اون زمان بلند جنگ بکنن. خودشان در چندین عرصه شکست خورده بودن، در ویتنام شکست خورده بودن، در کابل شکست خورده بودن، در لاوس شکست خورده بودن، در شاخ افریقا شکست خورده بودن، سفارتخانه‌هایشان در پاکستان در کجا مورد تارش قرار می‌گرفت. هیچ گونه ظرفیت دیگری نداشتن که به این تقابل کنن سلام بدن. حتی در بزرگترین پایگاهشان در جزیره ثباتشان روسا شکست داده بودشان که در ایران باشن. در نتیجه از این طرح مثلی از اینکه گویا اونا آدم میبینه که آدم های بزرگ آمریکایی حال باز به غفلت ننداختن، میخواهند که مقاومت خلق ما را از درون دستپاس بزنن، تمام خیزش خلق ما را وابسته به پلانهای خود معرفی بکنن. این خیانت بزرگ است که بعضی کسا انجام میدن و با کمال تاسف برخی از این کسای شفه نمیسیم رای ما با معرفین ما که فهم سیاسیشان تا برابر دان کاردان هم نمیتونن برسن، اونا هم همین مثلا روش کار میکنن. اونا استراتژیشان میخوب کردن روسا در داخل خود افغانستان بود. همین که روس افغانستان داشته باشه دیگه پشت سرش نمیگشتن. اما به مرور زمان با تغییر اوضاع، با تغییر شرایط، استراتژی ها خود را تکامل میدن، استراتژی ها تغییر میکنن، استراتژی ها استراتژی های نو میکنن، استراتژی های جدید جای خود را به استراتژی های نو میکنن. این اوضاعی که متغیر است، این اوضاعی که تغییر میکنه و در نتیجه استراتژی جدید به وجود میاد کدام است؟ غرب در رأسش امریکا میبینه که از آغاز تجاوز امریکا با روس بالای افغانستان به مسمر آزادش تبدیل میشه. سر تا سر افغانستان از شرق تا غرب و شمال تا جنوب افغانستان به یک پایگاه مبارزاتی علیه روس تبدیل شکل میکنه. در اینجاست که غرب متمایل به این میشه که از استراتژی دیروز خود میخکوب ساختنه روسها در افغانستان است یک گام جلوتر بذارن و این استراتژی خود بسیار رسمی در شرکت در قدرت نشان بدن. آغاز مذاکرات صلح ژنو شروع میشه، کوشش میکنن به یک شکل از اشکال با مذاکرات صلح یک دینی خمیری با وجود دارن تو گویا غرب هم در قدرت تکیه ساخته شود. این متناسب با قدرت تفنگ مردم افغانستان است، متناسب با اسلامگی مردم افغانستان است که گرد جرأت از این پیدا میکنن در تقابل با روس خود قرار بدن. خلاف تصور یک ایده مردم را که امروز میگن که گویا این امریکا بود که روس را به شمال آورد، این یک مطلق دروغ است از لحاظ تاریخی. این خلق افغانستان بود که در واقع مبارزه علیه روس را باز کرد، برای تمام دنیا نشان داد که آدم میتواند با ایمان قوی و با ایمان راسخ خود در مقابل بزرگترین قدرت ایستاد شود. این مردم افغانستان بود که کار انجام داد. مردم افغانستان با گرفتن تفنگ خود و با صدای مرد بر شوروی، مرد بر روس، روس خواهدگل که ما بیرون شوید مرد غرق روز باری خون شوید، عملا در عمل نشان دادن که آدم میتونه بر روی روس هم چیزی بار بکنه. بعد از این عملیت، بعد از این مرحله که روسا هم تکان میخورن و غرب هم به این فکر میسته که از خان نعمت را که در اینجا با وجود آمده برای خود خوش چینی بکنن و این خوش خونی شکل شد که باید در قدرت یک مقدار تقدیم شود. اما روسا هنوز حاضر نیستن که کسی دیگه رو در قدرت تکیم بسازن. هنوز هم به اصطلاح حزب دموکراتیک این خلق و دبلق هنوز هم فریاد میکشد از بنام مردم افغانستان و هنوز هم صدای خود میکنه و از تسلیم قدرت به صورت مطلق خود داری میکنه و به هیچ صورت حاضر نیست کوچکترین کمبود و کوچکترین خطرگرد را قبول بکنه. جنبش افغانستان روز به روز پیش رفته میره. با پیشرفت جنبش افغانستان استراتژی امپریالیسم آمریکا هم در قبال افغانستان تغییر میکنه، از نصف قدرت و کل قدرت میرسه. در جایش میرسه که دیگر امریکا به او حاضر نیست که قدرت نصف شود. امریکا میخواه به هر قیمتی که شده تمام افغانستان در خدمت خود قرار داشته باشد. این تغییر استراتژی متناسب با تغییر اوضاع در داخل افغانستان به وجود میاد، متناسب با قدرت تفنگ مردم افغانستان به وجود میاد، متناسب با شکست های پیهم روسا در تمام افغانستان به وجود میاد. ادامه پیدا میکنه همین استراتژی متناسب با تکامل اوضاع افغانستان، قدم به قدم پیش رفته میره و قدم به قدم جای خود برای تدوین استراتژی های جدید باقی میمونه تا به شکل اینه که از تقسیم قدرت، اول از مشغول ساختن روسا در داخل افغانستان و تقسیم قدرت و تقسیم قدرت و تصرف کامل افغانستان میخواهند برسند. این یعنی مرحله است که تصرف کامل افغانستان فلانهای به اصطلاح صلح ملل متحد امسال دیگه پا میدان خودش نایی جنگ رکه میشن، نه دولت نجیب سقوط میکنه و مجاهد در سر قدرت میرسه. تا به قدرت رسیدن مجاهد در داخل افغانستان باز هم غرب متوجه میشه، میبینه که هنوز هم روسا به صورت دقیق پرستی از افغانستان نبرآمدن. هنوز هم روسا در وجود شورای نظار، در وجود دباهی، در وجود حزب وحدت که از طریق ایلان حمایت میشه و در وجود شخص آمشا مسعود به مسابه آمد گماشته خود خاجبی، اینا هنوز هم در قدرت سهیم هستن. در نتیجه دی غرب در امو اهداف را که تازیر رو تحقیب میکرد اهداف خود دوام میدن، جنگ دامن میزنن، روابط هنوز دوام دارن و در برای تحصیل اهداف خود اینا باز هم افغانستان در خون کسومیده میشه. تا زمانی را که به اصطلاح نیروهای مجاهد از بین میره و طالب با قدرت میرسن، در طالب زمانی که آمریکا خود به صورت مشخص حاکم بر مجموع افغانستان حساب میکنه، دیگه این زمانی که این حاکمیت دست دوم به اصطلاح حاکمیت دلواستر نمیخواد قبول نکنه و میخواد که حاکمیت بدون واسطه را قبول بکنه. حاکمیتی که مشخص خودش باید بگیره که امروز حاکمیت امروزی شد. این گام به گام استراتژیش تغییر میکنه متناسب با شرایط اوضاع. اما تکامل جنگ در مسیر کنونی که در افغانستان وجود داره باز هم آمریکا را تبدیل میسازه که از مرحله تصرف کامل افغانستان، اشغال کامل افغانستان و کنترل کامل افغانستان در مرحله نصف نیم نصف لا برسه، حتی خدا و حق همسایه را برای سبب بشناسه. آخرین قرارداد را که امریکا به همراه روسیه منعقد ساختن و زیر عنوان از اینکه ما نمیخوایم امکانات ترانسپورتیشی و لوجستیکی اساس امریکا را از روسا مساعد بسازن، در حقیقت یک گام عقب نشستن و روسا را در مناسبات قضاهای افغانستان دخیل ساختن است. به این خاطر هم بود که اگر شما به خاطرتان مانده باشد و قبل از اینه که کرزی به قدرت برسن و دفعه دوم انتخاب شود، انتخاب صحیح رو به می عنوان یاد کردم که شرکت در قدرت شرکت دادن داره، بدون از اون ممکن نبود که کار بکنه. اینا تمامش به اصطلاح امو تحولات است که در رابطه با استراتژی به وجود میاد. باید ما در این چیزی رو که در نظر داشته باشیم، باید ببینیم که استراتژی که مطالعه قوانین عام است که برای سر تا آخر پدیده را در شرایط اوضاعی کنیش میبینن، بدون از اینکه در اوضاعی عام تغییر موجود نبه، شرایط اما خود استراتژی هم تغییر نمیخوره. وقتی که در اوضاعی کلی تغییرات موجود نه، استراتژی هم تغییرات معین خود میخورن و متناسب با او شکل میگیرن. امیدوارم سوال تان از مطلب پاسخ داده باشه.
نقش کشورهای خارجی مخصوصا کشورهای همسایه و امریکا در ایجاد و ادامه جنگهای داخلی بعد از سقوط شوروی را از دید شما چگونه است؟
در رابطه با جنگهای داخلی که بعد از سقوط شوروی و بعد از سقوط دولت نجیب و اخراج شوروی در افغانستان به وجود میاد، ما چند نکته را نباید از نظر بندازیم. اول یکی که ماهیت درونی خود از احزاب که یک ماهیت سخت ارتجایی ضد مردمی و ضد منافع انقلابی مردم افغانستان است، نمیتانست اینا را در تقابل با همدیگهشان قرار ندهد. این یک جانب است. و جانب دیگه هم که هست که هر یک از احزاب بنابر تعلقات ضد مردمی که دارن، اینمی تعلقات ضد مردمیشون اینا را با هزاران رسمان به کشورهای خارجی وابسته ساخته شد. در نتیجه از او از یک جانب بیگانگی با خود مردم و از جانب دیگر ارتباطات بسیار عمیق با کشورهای خارجی اینا را به مشابه چوبک دست نیروهای خارجی در کمال قضاهای افغانستان میسازد. مثلا یک مقدار نزدیکتر میسازیم با عنوان مثال میخوایم راه بکنیم. نیروهایی را که از پاکستان نن در داخل افغانستان و اصطلاح شهر کابل تصرف میکنند و یا بهتر است بگوییم که اداره نجیب برشان تصمیم میکنه خودا بابا جان و نمیتونم آصف دلاور امثال از اینا همراه دوستم و خود نبی عظیمی کسایی که در رأس او حضورشن قدرت برشان تصمیم میکنند. اینا چند نیروی در که نن با وجودی که در ظاهر قضیه اینا همشان به عنوان مجاهد یاد میشن، اما در باطن خود هر کدام از اینا تعلقات خودش خلا دارن. حتی تعلقات اینا قسمی است که تعلقاتشان در یک کشور با جناهبندی های مختلف از دو کشور است که در یک مقدار از نزدیک باید بیشتر سرش فکر بکنیم. به این معنی که وقتی که ما میگیم که نیم کابل اشغال میکنن، در رأس قدرت کابل آقای مجاهدی قرار میگیرن. مجاهدی یک آدم است تمام طول عمر خود، یک آدم بی مسئولیت، یک آدم که فقط میخواهد که خودش برای خود یک کار را انجام داده باشد و نه برای افغانستان فکر میکنه و نه افغانستان برای کدام مطلب باشه و نه هم عرق ملی داره. حتی من متیقن نیستم که آقای مجاهدی عرق مذهبی هم داشته باشد. عمق قدر آدم دون همت است که من حتی در مورد عرق مذهبیش هم مطمئن نیستم. عرق ملی که مطلقا نداره، حتی در مورد عرق مذهبیش هم مطمئن نیستم که واقعا معتقد به اسلام باشه، معتقد به قرآن باشه. همیشه هم برای مقدار سواله، اما در هر صورت میپذیره میشه که به عنوان یک رهبر اسلامی نه. این آدم به محض از اینکه در قدرت میرسه، از اون جایی که پایه های قدرتش بر دوش مردم افغانستان سوار نیست، سخت تلاش میکنه که در اولین گام هایی را که میبرداره باید برای خود متحدین از درون نیروهای داخلی پیدا بکنه. یعنی او کمبود را که در ظرف 14 سال جبهه نجات در داخل افغانستان در داخل پاکستان داشته و تلاش اکثر منگل طرف کابل نرسیده، همه بیش فروخته شده و در اونجا حیاشی شده، مردم خانه ساختن، زن گرفتن، زنهای پنجشایی قطار کردن، به اصطلاح حرمسره های پاکستانی و عربی و دیگر دیگر ساختن برای خود. این نیز کمبود میخواهی در داخل افغانستان یک دفعه بایی پورا بکنه. رای حالی که برش باقی میمون از کجا؟ یه آدم باید دست خود دراز بکنه برای دوستم و ایمان خالد بن ولید دقیقه بشه، دست خود دراز بکنه برای آصف دلاور، اون از یک جانب پرورش بده، هرچی هم کوشش بکنه که اگر بتونه آمد شما سود طرف خود کش بکنه. این یک جانب قضیه است. اما حکومت هم که از آغاز شروع میشه و با درگیری های محدود همراه هست، به مجرد اینه که ربانی مرد قدرت میشینه، این دیگه جنابندی ها خونه متمیل میسازن. سیستم اداره روانی با تمام اداره که مسعود و شورای نظار امدانی ساختن از هر آمانه شمس از رابطه بمدانی میسازن. او را مستریف جنای پرچم رابطه با میسازن. در حالی که حزب اسلامی افغانستان که در رأس گلبدین به زمان قرار داشت، هنوز هم قرار داره و به اصطلاح انتخابات بعدی خود تعیین کرده بود، از یک جانب به عنوان مهره اولیه، مهره قابل اعتبار و مهره اساسی آیتهای پاکستان، مهر حمایت پاکستان است. این یک جانب قضیه است. از جانب دیگر از طریق شهنواز سنایی و از طریق یک جنای عزیز به دموکراسی که خلق بهترین رابطه را شما به آمد شما مسئول که کسی کاجبه داره بهترین رابطه را امرای جی آدیو و یعنی استخبارات هم تشروع کردن. ببینیم مثلا این است که مزدور پاکستان و که مزدور روسی هست اینجا هر دوشان هم مزدور پاکستان هستن و هم مزدور روسی هستن. ربانی از یک جایی تا مغز و استخوان خود کسی پاکستان وابستن اما از جانب دیگه از طریق حزب پرچم از جنای پرچم همراه کاجبه رابطه دارن در حالی که گل بودیم ضمن از اینکه همراه آیش های وابستن ضمن از اینکه نوکر پاکستان هست ضمن از اینکه مولای حسین احمد تمام اختیارات زندگیش داره اما از طریق شانواز تنهی و جنای خلق همراه جی آریو وابستن انار هر اختلاف را که بین جی آریو و کاجبه باشه اگر در اونجا تمارض خود در مکتوب نوشتن نوشتن میکنن رنگوان رکیت فلانی رکیت فلانی در این یک سلامل خود و چینوان نشان میکن توفنگ در شیلیک فهیز توفایی گلولن و این قسم سیاف سیاف آن چنان روابط عمیق و مزدور منشانه با عربستان سعودی داشت و دارن داره که به معنی از اینکه اختلاف ایران با قطر در رابطه با قطر امرای عربستان سعودی شروع شد بدون کدام موجب جنگ بین حزب وحدت و ایران در و سیاف اتحاد در داخل شهر کابل در کوت سنگی آغاز یافت. کسایی که بتانن از لحاظ کرونولوژیست دو قضیه سر بتن میتانن ببینن و وضاحت میتانن ببینن که نه نظاری و نه هم سیاف هیچ کدام از اینا روی عوامل داخلی اداره عزلت تاجر پشتون و امثال از اینا با همدگی خود شریک نکردن روی مسئله قطر اختلاف عمیق بین وجود آمد بین دولت ایران و عربستان سعودی هر دو تاشان در آنچه بنبلی هم میگه خودم مرگ گفتن خطر احتمال از این وجود میرفت اینا بنبلی خود سلام کجی بکنن دشنام دادن متقابل از اینا در داخل عرصه بنبلی باعث شد که مزدورهای وطن فروش شد در داخل افغانستان و سوت زنگی جنگ شد یعنی از یک جانب میخواهم این نتیجه گیری خود قسم بکنم که از یک جانب هیچ کشورهای خارجی هستن که در قبال دامنزل جنگهای افغانستان کار دارن و از جانب دیگر ماهیت وابسته و ماهیت خود فروخته این احزاب اسلام سیاسی هستن که اینا از صد جای به مزدورهای خارج وابسته هستن و نمیتانن حافظ منافع اونا در داخل افغانستان نباشن. وقتی که شما حزب وحدت به عنوان یک مجموعه در نظر میگیرید حزب وحدت اختلافات خود با افرای هر کسی داشته باشه داشته باشه اما به عنوان اصل کلی خود تابع ولایت فقیه رژیم خمینی بود. از طرف خمینی شخص مداری مقرر شده در صحیفه نور بازم به این سند از سال گذشته بیرون دادم که شخص مداری از طرف خمینی مقرر شده به عنوان نماینده از او که سهمان جمع بکنه خمس جمع بکنه و تمام پولایی را که مردم به طرف بره به عنوان اسلام میتن او جمع بکنه یعنی نماینده خمینی در داخل منطقه است. در این خاطر هم هست وقت را که اینا در شهر مزار میرسن و بدون دیگه کمترین احساس انسانی و ملی از خود نشان بدن و به خاطر 1.5 میلیون شهید افغان یک روز فاتح عمومی اعلام بکنن اینا به خاطر در روضه مزار به خاطر مرگ جلاد جماران فاتحه میگیرن. این عمق وابستگی است. این عمق مزدورمونشانی است. نظر نشید از این که دیگه شدت پیدا نمی کنن ما 1.5 میلیون انسان وطن خود بیدیم که در خون گلدیدن برش یک روز فاتحه نگیریم بر یک جلاد بیگانه در این فاتحه بگیریم یعنی چی؟ بر ما 1.5 میلیون انسان افغان ارزش ندارد اما کم ابروی یک جلاد از هر طرف سیستم نیکوی خون فریسته میدن و تا به امروز خونهای رکول افتانده از دامنش باکس نمیشن و هنوز هم شدت پیدا میکنن بر از اون فاتحه میگیرن. این نشان میده که احزاب در نفس خودشان در جوهر خودشان وابسته مزدور و نوکر دوگانه بودن. در نتیجه از این بر محور یا بر پایه عظمی مزدور منشی خود از اینا بود که کشورهای خارجی توانمندی زیرا پیدا میکنن که به خاطر امنیال خود و برای خاطر برآورده ساختن اهداف خود در قبال فضای افغانستان مداخله بکنن. یعنی خواستم اینی بگویم که این تنها خارجی ها نبودن که در این دیگه عمل انجام دادن. اگر خارجی ها هر کار انجام دادن بر پایه ظرفیت مجرم و نشانهی که در احزاب ارتجایی وجود داشت و وجود دارد اینا کار را انجام دادن. اینا تنها دیروزه امروز هم بر پایه عدم ظرفیت وطن فروشانه و همو ظرفیت مردم فروشی اینا و همو ظرفیت غیر انسانی شان است که میتونه هر و یا هر کشور دیگه به شان سرمایه گذاری بکنن. اینا میتونن امروز شما کمپانی من بکار من تخو بگیرن فردا شما که روس بدن تخو بگیرن پس فردا شما که شینه بدن تخو بگیرن. اینا هیچ گونه ارث ملی ندارن و علی عدن موجود ارث ملی است. اینا رو در موزمان در مکرد موقعیت کسون دیشن بادر نظر داشت علی روزیه و بادر نظر داشت علی تفکر است که میبینیم هر کدام از اینا خارجی پاکستان، عربستان سعودی، ایران، روسیه و در نهایت آمریکا و شکل از اشکال در قبال قضاهای افغانستان دخالت خود اعلام میکنن و دخالت خود هی کوشش میکنن که دست درازی خود بکنن. تضادهایی را که خودشان حل کرده نمیکنن، این تضادها را میخوان توسط تعریف خود حل بکنن. مثلا پاکستان در ظاهر قضیه از یک از لحاظ اقتصادی از یک جانب تابع ایران است و از جانب دیگر با داشتن حدود 35 میلیون جمعیت شیعه نمیتونه رسما علن علی ایران جنگ خود اعلان بکنه و از طرف دیگر به خود تصمیم تبدیل شده بود میخواست یک درشش اومد ایران بگیره و یک مقدار وزارت خارجه ایران هم تابع خود بسازه و محض از اینکه در مزار طالبان مسلط میشن دیپلمات های ایرانی رو میکشه اعدام میکنه. این قضیه به این است که طالب جاهل است، یا جهالت طالب مایه نمیگیره، یا سیاست پاکستان حمایت میگیره که میخواد بر ایران بگوید که این کشور رو زمان گرفتید دور نخورید، این کشور رو اشغال من در آمده، قدرت اتمی هم هستم، یک جاهل مثل طالب هم دارم، دلم هم هرچ خواهد میکنم، اگر زور تفنگ از این رسید خوب میکنید چون قدرت اتمی خودم هست دیگه، از طریق 35 میلیون شیعه بر من زور نگویید، دیگه عاشورا و تاسوعا رو برای خود من نکشید. این مناسبات سیاسی است که هر یک از کشورهای اجنبی بنابر پایه‌هایی را که در داخل افغانستان دارند، بنابر امکانات را که در داخل افغانستان دارند، اینا قادر میشن در اینجا مداخله بکنند. از جمله امپریز امریکا سخت در تلاش است که تا که میتونه جنگ و نفاق داخل مقاومت بیشتر دامن بزنه تا برای اهداف بعدی از او که اشغال کامل افغانستان و حاکمیت فردی بر افغانستان است زمینه مساعد شود. در غیر از اون شما یک لحظه فکر بکنید، میتونه مردم خودشون استاد باشده بکنن. افغانستانی که با سکوت نجیب به وجود آمد حدود 500,000 تفنگ در افغانستان وجود دارن، از لحاظ تمرکز تانک، از لحاظ تمرکز هلیکوپتر و از لحاظ تمرکز سیارات را که در افغانستان وجود داره و از دوست ها باقی ماندن، افغانستان بزرگترین منبع سلاح و بایشترین ذخیره تسلیحاتی نسبت به تمام شرق داره، حتی نسبت به پاکستان و ایران داره. در اون زمان با موجودات نمیدانم چی به چی میشدم طالب اونا، آیا اگر قدرت مثل امریکا میخواد تجاوز بکنه میتونست اینجا جنگ بکنه؟ میتونست افغانستان بکنه به میشکل فیدال اشکال کرده و میشکل بگیری شد؟ و یقین نمیتونست. و از جانب دیگر روحیه مقاومت جویانه خود مردم افغانستان، روحیه پر از غرور است که در قدرت شکست دادن، هنوز پس گشته حاکمیت مجاهد و حاکمیت طالب اینا را غرورشان خدشدار نساخته، اینا را از زندگی بیزار نساخته، اینا را به سکترستی وادار نساخته، اینا در اوج غرور خود زندگی میکنه. در ناگزیرن امپریزم امریکا هم باید برنامه خود افتاده بکنه، ولی این برنامه چیست؟ این طرف شیعه است، آن طرف سنی است، این طرف پشتون است، آن طرف تاجک است، و تمام تضادهای ممکنه را که میتونست در یک مقطع تاریخی مورد استفاده قرار بگیره از طرف امپریزم از زیر خاک بیرون کشته شد و در جامعه ما پخش شد و به او طریق مدت چند سال متواتر جامعه در یک جنگ نابرابر، در یک جنگ ناخواسته درگیر شد که تنها تلفاتش در شهر کابل 13,000 نفر است. امروز وقتی که دوستای ما گزارش برای پورتال می‌فرستن، شما گزارش رو که یک قبلا فرستاده بود که از و مردم یک قبلا از دوست و همکار نزدیک ما شما آقای مختارزاده تقاضا کردن که کنسرشی بگه اونام بشان سرود خوانده، شما بینید که جنایت تنها در شهر کابل اگر 50,000 بود در تمام ولایات افغانستان به این شکل ادامه پیدا میکنه، در یک جای 50,000 است، در مزار 12,000 نفر است، در یک قبلنگ نمیخوام 1,200 نفر است، در تمام افغانستان اینا ظرفیت و کپاسیتی و توانمندی مبارزاتی مردم ما را به حد اقلش میخواهند پایان برند، هم از لحاظ مادی نظامی و هم از لحاظ معنوی، تا بتوانند که برای برنامه های بعدی خود کار بکنند. این برنامه کمپنید امریکا کار میکنند و این نکتر وقت ما میتونیم در نظر بگیریم که بازم باید بسیار با قاطعیت علیه یک تبعیض و منبوط را که غرب میکنند که گویا بال از رفتن شوروی از افغانستان غرب افغانستان با حال خودش را در مقابل دیستاشه با اینا انمی توطیه تبلیغاتی رو که غرب در ذهن تمام روشنفکرهای غربی و من جمله یک ما در شب روشنفکرهای خائن به وطن افغانستان هم شانده این از ذهنشان بیرون بکشید که هیچ زمان غرب دست خود از افغانستان بر نداشته، بلکه وسیله و یا عامل اجرایی سیاستهای خود نیروهای مختلف را انتخاب کرده، یک بار به صورت عامل اجراییش تبدیل این جوگیر خودش است، یک بار تیارات پاکستان است و بار دیگر طالب و مجاهد است. اینا هیچ کدامش به این معنی نیست که غرب دست خود از افغانستان برداشت، افغانستان رو به حال خودش گذاشته، بلکه هر کدام از اینا به مثابه نوره های معین در خدمت سیاست و استراتژی مستقیم غرب قرار داشته. امیدوارم که اولتون یک مقدار پاسخ یافته
باشید. من تشکر بسیار عالی جواب دادیم. شما لطف کردن ضرباتی که بر مجموع و پیکر جامعه وارد شده به خصوص بر زمینه نابودی نیروهای انقلابی چطور دید شما چطور است؟
اشغال افغانستان به وسیله شوروی در تمام ساحات زندگی مادی و معنوی افغانستان ضربات جبران ناپذیری از خود را گذاشته که حد اقلش بیشتر از یک قرن نیاز داریم ما تا بتونیم او ضربات جبران که نمیتونیم التیام پذیر بسازیم. شما اگر از لحاظ اقتصادی حساب بکنید افغانستان به مسابقه یک کشور زراعتی عقب نگه داشته شده که بیشترین بخش زراعتش مربوط میشه به زراعت آبی و در بسیاری از مناطق افغانستان و خصوص در جنوب هندوکش سیستم کاریزها و به وجود آوردن کاریزها به مساوی سیستم مسلط آبیاری پایه اساسی زراعت در افغانستان میسازد. اشغال افغانستان به وسیله شوروی مطلق سیستم کاریزهای افغانستان از بین بردن، چیزی که قادر شدن اونا فکر میکردن از هر سیستم کاریز که اینجایش همون سیستم جنگ تونل است که مقاومت هم رایشان برام اندازه، چون یک سیستم جنگ مبارزاتی یا چیزیکی وجود داره به نام جنگ تونل، اونا با همین تصور که هر کاریز این نفسی میتونه یک تونل باشد، یک تونل مقاومت باشد، تا که قدرتشان رسید بیان کردن یک نظرشان من گذاری کردن و اگر اتازویزی نشد با از بین بردن خود مردم منطقه و محل و کاریزها رو به حال خودش گذاشتن تا کاری نکردن کاریزها مطلق از بین رفت. در نتیجه ازی از لحاظ زراعتی خود افغانستان را که ما به امروز در ما در جنوب هندوکش میراث باقی مانده خود از این مسئله ثابت آن پس با مو شبکه های قدیمی از پس عیار بسازی بشه بیشتر از کمتر از یک قرن کار نداره بر ما. یعنی یک سیستم کهن قبلی که با وجود آمده بود بدون اینکه یک سیستم نو با وجود بیاید جانشین شد و سیستم کهن از بین بردیم و انسان ها را از لحاظ مناسبات اقتصادی اجتماعیشان در مرحله از تکامل نرسانیم که برن دنبال یک سیستم نو، بلکه نابودی رسن از اون کار پدرسالانهشان پس شروع بکنن و نمونج از اون یک گوشه یک به اصطلاح کوره پیدا کنن ذره ذره با پنجال خود زمین کنده برن و از زیر زمین آب بکشن تا در زمین خود برسنشن. یک نمونه بسیار کوچک شکل رفتن از درمت نیست این تنها جنوب افغانستان نیست، در شمال افغانستان چیز که باید آگهیشون اومدن در نیمروز تمام جاهای نهرهای که وجود داشت همیشه از بین بردن. این نهرهایی که باید پاکسازی میشن لایروبی میشدن اینا هیچ کدامشان نشدن. در نتیجه از او وقتی که ترش نباتی از روی زمین کم بکنه خود خود به خود بادها ریگ متمرکز همراه خود انتقال میکنن و این ریگ ها که انتقال پیدا میکنن در موجودیت ترش نباتی نمیتونن جویا آب پر بکنن، اما وقتی ترش نباتی از بین بره اینا فقط زمین لچ برشان میمونه و همون سیستم شبکه آبیاری از بین میبرن. این نکته رو مقید کنن حساب میکنیشون از لحاظ زراعتی تنها. از لحاظ اقتصادی تهاجم شوروی بر افغانستان صنعت نوبنیات و نوبهای افغانستان تا نقطه آخرش به خطر تقرب نکرد، چنانچه وقتی را که طالب در افغانستان به قدرت میرسه این شاید برای اکثریت دانشمندهای جامعه شناس خودش یک لابراتوار تحقیقی بتونه جامعه افغانستان بگرده که در یک جامعه در قرن 21 طبقه به نام پرولتاریا را از بین میبره. با از بین بردن مجموع تولید صنعتی خود به خود انسان ها مجبور میشن که در حجای پناه بگیرن، چیزی به نام طبقه کارگر باقی نمیمونه. این نکته ساده نیست. این درست است که البته طبقه کارگر افغانستان در خارج از افغانستان شکل میگیره و باز شکل میگیرن، اما شدت ضربت ارتجاع بالای طبقه کارگر به اندازه است که حتی بسیار از نیروهای به اصطلاح شکلی هم جرأت نمیکنن که حتی کلمه کارگر به نام ببرن، چون در جامعه دیگه آنچنان ضربت خود خودش به نام طبقه از 6000 کارگر صنعتی رو بیرد سال 1356 نظر به این سایه های کندل وجود دارد وزارت پلان وجود دارد در زمان آخر را که طالب میرن شما در تمام افغانستان از 6000 کارگر به مسابقه طبقه کارگر که فقط از طریق نیروی فروش نیروی کار خود کارگر صنعتی زندگی بکنه کس دیگه نمیرد. البته منظور کارگر زراعی و کارگر ساختمانی اینا نیست، اینا در تمام افغانستان پخش کنند به مسابقه طبقه وجود دارند، اما کارگر صنعتی به مسابقه کارگر که پشت موشی نصاب میشه و مسابقه طبقه از بین میزن میشه. تمام از اینا در چند بخش تولیدات اقتصادی وجود دارن، چی در بند برق است یا در چند فابریکه محدود روغن کشی یا نساجی و امثال از دوستان فابریکایشان سور میشه، همشان بوده میشن در پاکستان، در نتیجه چیزی به نام کارگر درشان وجود نمیاد. این ضربت است که در داخل یک کشور چی از لحاظ معنوی و چی از لحاظ مادی جبران ساده نیست بر انسان کار میخواد. به این شکل از لحاظ انسانی یک نصف محدود را که امین از جنایات طرفی الان که 12,000 نفر را گفت ما کشتیم، 12,000 نفر محسن دان استاد فاکولته معلم و دکتر انجینر و امثال از اینا انسانهایی وجود داره که از زمان آمدن خود موسا تا وقت از بین رفتن خود حدود 15,000 روشنفکر افغانستان را اعدام کرده. شما دیروز یک مقاله از دکتر صاحب شهزاد است، یک مقاله تحقیقی بسیار جالب نوشته که بودن در رابطه با شامسی های سرسنگ میخوانده. در اونجا مشخصا و عنوان احسایه هایی از مدن متحد بیرون میتونه میدین افتورشین هم نمونهش از تعداد مقتولین و اعدام شده ها یادواری میکنند. زمین نظام توجه دارم بازم دارم اون مقاله جلب میکنم. در اون مقاله مشخصا از جابجایی نفوس نشان میکنم، از جابجایی نفوس پروان و عنوان مثال نراه میکنم که در یک فاصله کم چند هزار خانوار منطقه را فرق میکنند. این جامعه ضربتش تنها در نظام خراسان میشه 8 میلیون نفر از افغانستان از جای به جای میشن. از این جمله 8 میلیون نفر 5 میلیونش در خارج پناهنده میشن و حدود 3 میلیون سرگردان شده در داخل خود افغانستان باقی میمونند. این ضربات ضربات است که یک نسل به صورت مطلق از تعلیم تربیت در سبق کنار میمونند، از تعلیم و تربیت دست طبقه عروسی کنار میمانند. اینا یک نسل از مردم افغانستان از ناچاری میرن به کلی ملا تبدیل میشن و عنوان اسکر طالب در میان. در هر مدرسه پاکستان از 460 چند مدرسه که در تن ایالت صوبه سرحد وجود داره، از این 460 چند شما از طبیعت معاصر نیز میرن شاگردان افغان دار. اینا لشکر سپسانا به عنوان طالب تبدیل شده. این ضربت است که یک ملت در گردنش ریسمان انداختن و از ترقی، از تکامل، از پیشرفت، از زندگی در اصل خودش باز داشتن است. این یک جانب قضیه. اما در این میانه نیروهای انقلابی افغانستان بیشترین تلفات خود دادن. از نخستین روز حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان تا آخرین روز کنون روز آمد بزرگترین ضربات است. شما ببینیم در سال 57 بزرگترین نماینده جنبش چپ، نماینده سازمان یافته جنبش چپ، سازمان رهایی بخش خلقهای افغانستان یا سرخان، مزدورهای روس در یک ضربت خود آنچنان سرخان را از بین میبرند و نابود میکنند که تا به این روز دیگر به عنوان نهاد سازمانی وجود خارجی ندارد. بمی قسم سرنوش ساما، بمی قسم سرنوش ساما، بمی قسم سرنوش سازمان رهایی از اخکر، از تمام دینا نیروهای چپی افغانستان از اون جایی که آگاهانه در مقابل تجاوز مبارزه میکردن و آگاهانه میخواستن در روی واسطه نفر ویروس قرار بگیرن، خشم و نفرت عمیق که بیشتر نیروهای متجاوز هم در مقابل خود داشتن. شما اگر اون زمان در کابل میبودن و سخنرانی های دولت پوش میکردن، در هر عید و رمضان و برات امثال از اونا وقتی که میشد، وقتی که ببرک مزدور میخواست برای مردم کلیدی، یک چند نفر از اوباشای خود با چند نفر جنایتکار اعلان بکنه و باید پس کشتر به عنوان کمیته های دفاع از انقلاب سازماندهی بکنشانه، رسما اعلان میکردن که فلانی 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 اعلان میکنه، اما بدون از مثلا نیروهای به گفته خودش ماوی افراشون چپ. چرا؟ به خاطر اینکه اونا خوب میدانستن که اینا دشمنهای آگاهشان هست و اینا کسایی هستن که با این دشمنی خود اینا میخوان که امپریالیسم رو ضربت بزنن. تنها امپریالیسم امریکان از روس نبود که نیروهای انقلابی رو ضربت زد، این تنها سوسیال امپریالیسم روس و دولت دست نشانده و مزدور شد دموکراتیک حق نبود که نیروهای انقلابی رو ضربت زد، بلکه در تمام جهان و خصوص در دو کشور همسایه نیروهای انقلابی با وسیله ارتجاع سیاه هم مورد آسیب و ضربت قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران اولین خونی را که در داخل ایران ریختن نیروهای انقلابی افغانستان قسمت قندهاری بود. قسمت قندهاری یکی از فرزندان معصوم افغانستان که خودش در حدود بیماری هم داشت، باز ضربات را که باز شهادت تیدال برداشته بود و تکلیف روانی داشت، هستن از چنگ خلقی ها فرار کرده بود در زایدان با وسیله حزب اسلامی و به همکاری جمهوری اسلامی ایران پارچه پارچه میشه، قطع قطع میشه، میدونم قطع قطع، یعنی بند از بندش جدا میکنن و در یک بوجه
که میخوان یک جای بندازه میشه.
در همین جمهوری اسلامی ایران ده ها انقلابی دیگر در کوره های آدم سوزی مردم سکراندن، از اسلام رضوانی گرفته تا ده ها تا دیگه، سید اکبر عزت الرضوان رضوانی، نمیدانم سید داوود، امثال از اینا کسانتن که به عنوان افراد است که من میشناسم، میشانم شخصا بایشان تماس داشتیم، حضوری بایشان دید واجب داشتیم، به اصطلاح رفیقم بودن یا دست دوستی من دادم. از پاکستان مصیبت عمیق‌تر است. در پاکستان نیروهای انقلابی افغانستان، نیروهای آزادی افغانستان، آزادیخواه افغانستان، اون نیروهایی که برای ترقی و تکامل افغانستان فکر خودم میکردن، قطعی نبود که اصلا باید چپ باشن، کافی بود که همه قدر فقط علیه پاکستان باشن، علیه همتردیزم باشن، کس برشون دریغ نمیکرد، نه مجبور ماندن، نه الفت ماندن، نه سعادت ماندن، یکی از زندگیاز رفت قیوم رهبر از بین بردن، این رو به عنوان نیروی چپ از بین بردن. تنها در سال تا سال 57 سال 58 گلبودی حکمتیار در تمام پاکستان و خصوص در صوبه سرحد و در پشاور هزار نفر شاگرد مکتب که از شهر کابل قرار کرده بودند و عنوان شلیون کمونیست کشته بود. این تلفات انسانی است که من جلاوی در اینجا دیدم و اینا تماما محصول کودتای نافرسوم حزب دموکراسی و تجاوز نحس شوروی بر افغانستان است. در یک فضایی که حزب دموکراتیک خلق وجود نمیداشت، در یک فضایی که روس در افغانستان تجاوز نمیکرد، هیچ کدام از این فجایع به وجود نمیآمد، هیچ کدام از این جنایات به وجود نمیآمد، نه کلبودی توانمندی زیر پیدا میکرد که دست خود بر قیوم رهبر بلند پیدا بکنه و نه امر امانی جرأت زیر پیدا میکرد که دست خود مثلا نمیدانم سر مجروع یا کس دیگه بلند بکنه. اینا تمامش محصول جنایات حزب دموکراتیک خلق است. حزب دموکراتیک خلق قادر شد که اخوان و ارتجاع سیار با خیانتهای خود پرورش بکن، اما اصل دیالکتیکی که همه چیز ضد خود در نفس خود پرورش میده، ضد خود در نفس خود پرورش شد و نتیجهش هم یک نسل از نیروهای انقلابی، یک نسل از نیروهای روشنفکر، یک نسل از مردمان سیستم افغانستان از بین بردن است.
امیدوار استم سوال تان پاسخ شد. تشکر. ما یقین داریم که رای دوره بر مردا رای آزادی خان باقی میمانه و ایره باید این روز هم تیاروز من بیکار بدانه. سوال دیگه ما فقط سوال ها باقی تقریبا رسید هم وقت دو سوال دیگه ما از ما دارم.
سوال باقی
نزمان تقریبا داخل دیگه. باید دو موضوع که بیان کنیم. مسابقه ها و مغایرت های که بین تجاوز شوروی و تجاوز هم تاریخ امریکا وجود داره نظرتان به عباره چی؟
این حال آمدن سر اصل گفت. خانم معروفی بازم تشکر میکنم از شما. مسئله در اینست که ما این مشاهدت ها و مغایرت ها را از چند بود میتونیم موضوع مطالعه ما قرار بدیم. در قدم اول ما فکر میکنم که اگر از بود افراد و یا گودی های کوچی که هرگز اینا مورد استفاده قرار دارن از او بود خزنه بیدیم، شاید که برای شنونده از مفتاد دلشفتر باشن. یعنی در محراق توجه خود یک طرف بدت مزدور قرار بکن و طرف دیگه هم کرده مزدور قرار بکن. یک طرف که ما از لحاظ خواستگاه طبقاتی بخواهیم اینا رو ببینیم، هر پیشان از یک خواستگاه طبقاتی ضد مردمی، از یک خواستگاه طبقاتی فیودالی برخواستند. یک جانبش که ببرک باشه به عنوان فرزند جنرال محمد حسین خان، این که خودشان چقدر زمین داشتن یا نداشتن، اما به عنوان جنرال از نمایندگان طبقه حاکمه جامعه افغانستان برخواستند. از کسانی برخواستند که طبقه حاکمه را نمایندگی میکردند و به هدایت طبقه حاکمه گام گذاشتند. طرف دیگه اینزی کرده به عنوان بچه شناتور ضمن از اینکه خانزاده و فیودال است، بازم نماینده طبقه حاکمه است. این بهترین و مشخصترین وجه مشترک از ایشان است از لحاظ خواستگاه طبقاتیشان. از لحاظ موضعگیری طبقاتیشان اگر بخواهیم ببینیم ایشان، ببرک تا آخرین روز که مرد از خدمت به روس ناامید نبود و نادم نبود و کرده با وجودی که ظاهرا اینجا و آنجا یکان عرض میکنه و یکان گریه میکنه که گویا از طرف امریکا نارام است، اما تا مغز استخوان خود به عنوان مسئول امریکا است، حافظ منافع امریکا است. یعنی از لحاظ مواضع طبقاتی خودم هر دویشان دو تا مسئول هستند. این وجه مشابه دیگه است که حدیث آنان را هم دیگه خود دارن. وچه مشابه دیگه که اینا دارن است که وقتی را که ببرک به قدرت رسید، ببرک بال از حاکمیت تقریبا 19 ماهی جنایتکارانه حزب خودش ترکیل امین به قدرت رسید. بعد از حمام خونی که ترکی و امین در افغانستان موجود آورده بودن به قدرت رسید. یعنی در چنان فضای این به حاکمیت رسید که مردم دیگه کاملا به بینی رسیده بودن، مردم به مو حد رسیده بودن که میخواستن که فقط از شر از اینا خلاص شوند. ما گفتم بسن بارهای رو نوکتیم که مردم به عنوان سرپرست که فقط ده حفیظ الله امین بوره مردم در مجاهد رسیده بودن. عین تشابه ما میدیدیم که در وجود دولت شیعه هم هست، کرزی هم هست. کرزی در بعد از وقت به قدرت میرسه که ملا عمر از بین رفته و ملا عمر هم به عنوان محراق نفرت مردم در طول تاریخ تکثیر شده. اینست که در داخل افغانستان از این انسان سخیف و از این انسان جنایتکار و از این انسان که ننگ جامعه انسانیت آدم میتونه نامبانش راضی باشه. این وقت تشابه دیگه است که هر دوشان بعد از یک بستر به وجود دارند که بستر جنایت بودن. در نتیجه برای ارزوش امکان مردم شریبی، برای ارزوش امکان به اصطلاح پشتو غولاندن مردم مساعد است، برای ارزوش عشق و تمثار ایختن مساعد است، برای ارزوش تکلب امکانش وجود دارد. این یک وجه مشابه که بین عزیزان وجود دارد. وجه مشابه دیگه که بین دینا میتان وجود داشته باشه بین کرزی و ببرک، وقتی که روسا ببرک به قدرت رساندن، نیروی در حقیقت خود پرچنگی ها تار مار شده بودن و نیروی مسلح که برای اونا میتونه کمکاری بکنه خلقی ها بودن. این یک حالت خاص است که اگر خواسته باشه مثال وطنی بودیم که از زن سفید بخت که زن سیاه بخت امکانات زیادتر داشته باشه در مناسبات خانوادگی. ببرک به عنوان در این حرمسرای به منتهای سوشال انتون ویروس به عنوان فرد انتخاب شده بود که باید سوگلی حرمسرا بود، اما در نمی سوگلی حرمسرا خود از این مجبور بود که اطاعت ها و تابعیت های از جنای خلق داشته باشه. این یک بدبختی بسیار کلامش بود که نمی تانست مستقل و یا بدون اراده از اونو حرکت انجام بده. این تشابه کرده هم داره، بسیار نزدیک است. کرده به عنوان نمایندگی هم تقریبا بسیار انتخاب میشه باید در افغانستان نیروهای امریکا برای حفظ زوحت، اما در پلیس شورای نظام نیروی مسلح داره. اما قسمی که ببرک نمیتونه از زیر نفوذ حزب دموکراتیک از زیر نفوذ جنای خلق خود خلاص بکنه، اما قسمی که ببرک نمیتونه از زیر گلابزور خود خلاص بکنه، برای آقای کرزی هم کار چاره نیست که از زیر نفوذ خلیلی از زیر نفوذ فهیم و دوستم خود خلاص بکنه. برای گوش خودش نیروی مسلی نداشته که مشفانی از او بیاد. این تشابه است که امضای ببرک داشت. و اما جهت مغایر رسینا بندگی خود داشتن در اون جهت مغایر ما میتونیم یک نفر چه بکنیم. ببرک وقتی که آمد همچنان که حزب دموکراتیک خط جنای پرچم در دست برده بود، اما بازم به عنوان یک سابقه حزبی آمد کردید. یعنی فهم حزبیت داشتن میتونست فرض داشته بقایای حزب دموکراتیک خط جنای پرچم جمع بکنه، سازایا را که خود جمع بکنه، تمام تصمیم کلمه با فاهمین به طور سازماندهی بکنه. اما کرده فاقل نیست. در نتیجه اگر ببرک قادر میشد یک مقدار بعد از سازماندهی حزب خود به طرف استقلال حرکت بکنه و بعد از یک مدت حتی از نیاز نظامی هم کنه بینیاز بسازه از جنای خلق، چنانچه در زمانهای نجیب اینا خود به کار رسیدن، اما کرده این وابستگی رو تاخر میتونه که خود استقلال بکنه. به خاطر اینکه یک سابقه حزبی نداره خودش مبارزه حزبی کرده نمیتونه تا کدام حزب پشتش نیست. در نتیجه این شورای نظار تا آخر زیر کنترل خود میگیره. اگر از زیر نفوذ شورای نظار خود خلاص هم بخواهد بکنه یک جاد از شب کنده کار انجام بده. سلام کمیشن رو میتونه بله این یک وجه مغایر است که بین زینا وجود داره. مسئله دیگه که در عین موضوع ما میتونیم یاد بکنیم شان به عنوان یک اختلاف بسیار شدید میتونه یاد شوه اینست که وقتی که ببرک به قدرت رسید مردم ما در اوج آمادگی مبارزه ضد استعمار قرار داشتند. مردم یک جنبش خود به خودی رو پشت سر خود داشتند و در جریان جنبش خود به خودی در اوج مبارزه قرار داشتند. اما وقتی که کرزی به قدرت میرسه در این زمان به قدرت رسیدن کرزی مردم 14 سال یا 20 سال جنگ تیر کردن خسته از جنگ خسته نیستند، از زخمی هستند. بفهمون چی میگم بعد. مردم افغانستان هیچ زمان از روی با دشمن خود حراس ندارند، اما زخمی نیستن، باید تدارک ببینن، باید پس آمادگی ببینن. یک نسل معینی که آماده جنگ بود از بین رفتن، باید نسل جوان دیگه آمادگی برای جنگ خود بگیرن، مرحله تدارک خود را بسرانن. این یک نکته مغایر دیگه است که خدمت وجود داره. یک نکته مغایر دیگه هم که در سطح بین المللی ما میتونیم یاد بکنیم، امپلیز آمریکا وقتی امپلیز روس وقتی بر افغانستان حمله کرد، در حقیقت خودش تنها حمله کرد، هرچند که پیمان وارسا پشترش بود، اما پیمان وارسا توانمندی دیدی نداشت که بتونه روسیه را کمک بکنه. روسا به خاطر اینکه در قضیه افغانستان خود بتونن پیش ببرن، حتی مجبور بودن خرچهای اضافی برای این و آن کشور به اصطلاح سوسیالیستی ویروز هم بدن. اما امریکا این کار نداره. امریکا وقتی که بالای افغانستان حمله کرد، به همکاری تمام نیروهای چشتون امپلیسی حمله کرد، به همکاری تمام جنایتکاران تاریخ حمله کرد، به همکاری انگلستان، به همکاری آلمان، به همکاری فرانسه و به همکاری اسپانیا و ایتالیا، تمام کشورهای دیگه بودن اشغال افغانستان پی بسن، 43 کشور دیگه دست خود را شیفت کرده بالای افغانستان حمله کرد. این نکات مغایر است که قسمت وجود داره. یک نکته دیگه هم که در اصل دلیلی ما باید بسیار زیاد متوجه باشیم و ما بارها بوده تذکر دادیم و ایست که وقتی که روسا برای افغانستان حمله کرده بودن، در ساحل بین‌المللی ما برای متحرک ساختن مردم جهان، برای پشتیبانی مردم جهان، برای جذب مردم جهان در تقابل با امپریالیسم روس نیاز از اینو داشتیم که مبارزه ضد امپریالیسم و مفهوم ضد روسی رو دامن بزنیم. برای باید تمام مردم میرفتیم میشنیم میمیتیم که روس امپریالیست هست به خاطر اینکه خوب ایمان سوسیالیست میشناخت بشه، ما برای قانع میساخته میشه که این کشور کشور امپریالیستی اشغالگر است. این به ضرر نیروی مقاومت ما بود، اما در به مفهوم ضد امپریالیستی به مفهوم ضد امریکاییش این جا افتاده، خون خلق ویتنام، خون خلق کامبوج این رو جا انداختن. و بعد اینکه افغانستان توسط امریکا اشغال میشه و توسط متحدینش، خلقای جهان آدم وقتی که میره در پولیش میشینه، این امکان کار بر آدم وجود داره که ما بتانیم مردم رو به طرف خود جلب بکنیم. خود از این قضیه همین تفاوت یک حرکت دیگه به وجود داره که این حرکت این میشه که در جنگ رو که روسا حمله کرده بودن، اکثریت دولت ها طرفدار مردم افغانستان خود نشان میدادن. آقای هلمت کول هم مثلا مسافا زمانی میرفت، اما در تجاوز در کمیکای ها کشته باشیم، باید تمام امیدواری خود بر حمایت خلق ها استوار بکنیم و با پشتوانی از حمایت خلق ها و سازمان های انقلابی نیروهای انقلابی شان بتانیم کشورهای خودشان در شرایط قرار بدیم که دست خود از حمایت امریکا بکشن. این وجوه مشابه و مغایر است که خودش با مسابه بحث مشخص میتانه از زمان مسئله بحث قرار بگیرم که ما امیدوار است ما شما فرصت پیدا بکنیم بیان جمله مسائل باقی مانده که قدار است بیرم بحث بکنیم.
البته با وجودی که دیگرشنم فکر میکنم که وقت شما رو زیاد گرفتم، اما یک تا داخل از شما دارم این که از نظر شما که با شما در قسم کتاجه که من خبر دارم، شما با اون زمان با زمان تجاوز و سوسیالان تجاوز شوروی با جنگ بودین و هم قتل و قتال و خونریزی و مردم مردم وسیح مخاط دیدیم و شاهد ویرانی کشورمان بودیم. با مسببین چنین فاجعه چی باید برخورد کرد؟ سوال آخر من است که
سوال آخر من رو میتونی از مختار امیدوار بسازد که خیلی افتاد کش نمانم ما شما هر کدام ما در طی از این سال 30 سال از گذشته وطن خود خاطرات مشخص داریم، خاطرات معین داریم. اگر یک زمان آدم فرصت از این رو پیدا بکنه که در دورترین نقاط افغانستان بر از یک دیخان بیسوادم از این خاطرات 30 سالش پرسان بکنه، اما بیت معروف فردوسیش تو دین آدم ها یکی داستان از پر از آب چشم. منتها اون کسایی را که در نفس جنگ زندگی کردن، در جیجان جنگ بودن، در جیجان تجاوز بودن، اونا به جرات برتن میتونم بگویم که بدبختیشان از کسایی که دورتر هستن زیادتر بوده. به خاطر چی بدبختیشان زیادتر بوده؟ اونا شاهد مستقیم جنایات بودن، اونا دیدن که چه قسم خانواده های معین مطلق از بین رفتن، اونا دیدن که چگونه دوستایشان آخرین لحظات عمر خود سپری میکنن و تا آخرین روز زندگی خود نمیتونم از این چیز خود رو برنشنم، نمیتونم کس بکنشن. با کمال تاسف حتی بکنم باید مبارزه که در زمان خودش انجام دادیم افتخار میکنم و اگر باز هم شرایطش مساعد شو برم بدون که یک لحظه نقش بکنم یا یک لحظه خصوصیت بکنشان بکنم با مو شرایط پس کشته همون کار رو خدا میکنم که میدامان انجام داریم. از ده بار دیگه زنده شم و ده بار کشته شم بازم توفنگ خدا میگیرم بازم از وجب با وجب وطن خود دفاع میکنم، از کار خود نادم نیستم. اما از این که دوستای خدا، رفقای خدا و نزدیکترین کسای خدا دیدیم که چه قسم سر خود برزانیم وقتی که سرشان رو برزانیم خود مالیم و آخرین رمک خود کشتن، آخرین با اصطلاح قطرات خونشان بیخواه و آخرین نفس خود کشتن، آدم تا آخری امرار خود میبره. با در نظر باش از این نکتر ما مثلا دیدیم که محصول دست انسان ها چه قسم نابود میشه. ما رفتیم در یک قبیل آمدیم دیدیم که تمام کوت و لایموت زمستان یک قبیل نوشا در سر برس کشتن، چیزی که آرد مردم از در سر برس کرد کردن. ما مثلا از قریه هایی که روزا تا آخر در دارشون آتش دارم. ما از زمن نکنشم، از زمن این نزدیکای شهر کابل ما زیاد دور هم نیست، خود مربوط ورسانی بود ما دو میشه ساخت بشه. از این زمن نکنشم قدیر خزن آتش دارم اونم و شما میبینیم که دستنج انسان ها کلی سخت هستن، دستنج انسان ها پیدا کن. ما از یکی از روزها یکی از خاطرات را که هیچ وقت فراموش نمیکنم، یک طفلک خردسال را که او را من پدرش و مادرش و خواهرش کشته بود و خود این بچه که 8 ساله یا 10 ساله زنده مون داد دو چشم خودم استاده بود. او وقتی که میدیدم میشه ما برازو فقط به خاطر که پایش رسمه که یک چیز بوده بودم، یک چبلی بوده بودم، یک چبلی پلاستیکی ارزان قیمت که پایش به روزه میخواه نمانه. او از بس که فقیر بود، از بس که نادار بود، اون رو تمام مصیبت خانوادگی خود از ذهن خود نمیتونست تمرکز بکنه که پدرش نیست و مادرش نیست، دو چشمش نیست، دست خود بر چبلی کش میکرد. این یو سرزم به فقیر و بر هر کدام نگفت تو بیو که بر من حسین چیز خریدن یعنی چبلی خریدن. اینی حالات که شما ببینید باز به این نتیجه میرسون که کسایی که میخواید زیر هر عنوان، زیر هر نام پشتیبانی و یا حامی، من آگاهانه کلمه حامی رو بکار میبرم، و یا حامی جنایتکاران مثل سیستانی، مثل تمام واکنون اعضای شورای انقلابی بگردن آدم به غیر اینکه نفسین و لعنت خدا برشان بفرسته هیچ چیزی که منم بدونم اینا یک دوست جنایتکار بودن، اگر تاریخ خوندن، اگر جغرافیا خوندن، اگر ادبیات خوندن، اگر اقتصاد خوندن، اینا در نفس خودشان جنایتکاران از قماش فقط و فقط چنگیز هستن. اینا بر خون جسد خودمشان خون خلق ما ریختن، و خصوص کسایی که در رأس قدرت قرار داشتن، و خصوص کسایی را که در شورای انقلابی قرار داشتن، و خصوص هیئت رئیسه شورای انقلابی، حامیان شورای انقلابی گفتمن اینا هم خودشان با حمایت خود در خیانت لگیم هستن. اینا هنوز خون مردم رو نیدن که چه قسم میریدن، اینا تریه تیر نشدن که چه قسم قیام ایران شدن، اینا هنوز خودشان کار نکردن، دستن اینجا خود نیدن که چه قسم ایران میشن، اینا نمیتونن دل یک دیخال به هم که کشت ساده صبح چی کنن، اینا نمیتونن این دست بکنن، اینا میخوان با معصبات سیاسی خود که پشتگانی از این آن نکنه کن ما با حمایت میکنمش از خود انتقاد میکنن کسافت ها با اتفالن انتقاد از خود در کنان مراسبت مطرح میشن از یک جوی اشکار از یک خاطل خلق از یک نفری که دارد در ناکره نشان در کنان از این نیتا انتقاد از خود خودشان هم از نواد تاریخی به ایمان حامل هم تدریدم به ایمان حامل جنایت در تاریخ ثبت میشن. از دید من تمام آنهایی را که در مقامات تصمیم گیرنده حزبی و دولتی چیزی که در بحث اول خود در تان مطرح کردم در مقامات تصمیم گیرنده حزبی دولتی قرار داشتن، اینا دولت به پاسخ گویی کشانده شدن، اینا را آدم باید بکشانشان که پاسخ بگوین از کردار زشت خود، اینا باید در مقابل خوبایی که رکن در مردم بگوین چون این کار کردن اعضای شورای انقلابی، اعضای مجلس وزرا، تمام نیروهای دولتیش به این قسم دفتر سیاسی، به این قسم واکمانی شورای ولایتی شد. اینجا از کسی خلیفه مردم نمیبخشن فلانی و از انتخاب کرد خود یعنی چی؟ کدام انتخاب؟ برادر من کشته شده، خانواده ده کشته داده، کدام از این انتخاب یک کسافت میتونه از جبران بکنه؟ آقای حامی بود که پشتیبانی از جنایتکار کار میکنی سه بار مثلا کن کدام از زنده میکنه؟ هیچ کدام از زنده نمیکنه. بمون خاطر است که من بارها یادآوری کردیم که تمام نهاد مقامات تصمیم گیرنده حزبی دولتی در هر سطح که برن باید به پاسخگویی کشانده شوند، اینا
اینجوراست. مدال گیران شب حق ندارم چی کارا بکنم. مدال گیران شب میتونه برم دو باشم مدال گیری کنم بکنم. اما حق ندارم اینجورا از کارایشم گیر بکنم. اینا یک مشت کسافت هستن که از کسافت خود دفاع میکنم. دومین گروه را که باید دفاع سکوی کسنده شود اونا کسایی هستن که در نهادهای امنیتی کار میکنن. در نهادهای امنیتی ارتشی کار میکنن. در خدمات امنیت کار میکنن. در فاضل و آزاد کار میکنن. دبنا خدا در وزارت داخله کار میکنن. سکوت این شخصی از سکوت کشور در کجا نشان داده میشن. ما چند روز قبل شاهد بودیم یک جنایتکار یک نفر که بر دوست در برای مردم بم انداخته بود در نظوم کثافت کرزی مورد استقبال قرار میگیره. زیر عنوان قهرمان نامگذاری میشه. اینو که تا وقت کارم میشود ببینه که وقاحت و کباحت خود را غور ازت داده جنایتکاران مورد استقبال قرار میگیرن. دکتر کادم کتار معروف میخوانه در مورد وفای هرات در اونجا میبینه که جنگال روسی جوریا میکنه با حال مردم هرات از جنایت را که نجیب انجام میکنه جنگال روسی جوریا میکنه. اما امروز یک چند وطن فروش یک چند خارج یک چند انسانی که هیچ گونه عرق ملی با انسانی ندارن به یاد نجیب قلم میزنن. این سلام اگر بیشتر ندارن این سلام اگر نمیدونن در افغانستان چی میکنه. اینا هیچ کلامشان متوجه نیستن که در عقب خود از طبای خود فقط یک خط از کون آتش خود باید بار گذاشتن. اینجاست که باید تمام کسانی که در نهادهای امنیتی هم کار کردن باید در پاسخگویی کشانده شوند. باید باید کشانده شوند. در متواقی ما از مردم سوختن اونا را باید بایدانه امکان زیر مساعد بسازن که با صداقت بهتره که بیان از کردار خود برای مردم گزارش بدن. افغانه است اینجا اونا باید تاریخ مردم رو چند بکنن. شخص امین در هیچ کجای از افغانستان نرفته یک گور دسته جمعی به دست خود خطر نکرده. او فقط صفوق بوده که به فرمان امینی کار کرده. او کسی که میرو واسم نه صفوق هستم و صادق با مردم هستم در جنایت امین اطلاع بکنه در جنایت ترکیم اطلاع بکنه در جنایت امین اطلاع بکنه در جنایت نجیم اطلاع بکنه. فقط در این صورت است که میکنه مردم نسبت به او یک مقدار قابل بحث باشد. در غیر دوان باید دارد محاکمه قرار میگیرم. اما چرا امروز فضای به حضور آمده فضای اصلیزی بخرید و وسیلن به خاطر اینکه کشور باز هم در همسکرانت قرار داره. باز هم فضا فضای است که فضای زمان بابلخ است. فضا فضای زمان نجیب است. فضای است که همون قسمه که بابلخ آدم مفروش همون قسم کرزی مفروشه. همون قسمه که در قانون حزب بابلخ یک نهاد وطن فروش قرار داشت همون قسم در قانون کرزی یک نهاد وطن فروش قرار داره. همون قسمه که دیروز حزب دموکراتیک خلق وطن فروشی میکرد امروز حامیان شورای انقلابی هم وطن فروشی میکنند. امروز اونا هم رفتن به دنبال استعمار خود انداختن. سفارتخانه به سفارتخانه هم تک تک میزنن تا بتوان یک مدال بلیط برن. این نقطه اساسی است که اونا امروز میکردن از شورای انقلابی دفاع میکنند. اونا میخوان در پالوی عناصر خاین وطن فروش به جنایتکار هم سیستمی قرار میگیرن و بسیار با کاسیزت نوزی خود دیروز هم میگم امروز هم میگم و اون زمانی که عناصر کثیر مثل سیستمی که اینجا وجود هم داشت برای شما واده گفتیم که ما میخوایم شما رو به طرف پایگاه به طرف محاکمه بکشانیم. یک مسئله نفسی نیست. مدت دهها درگیری خود شما شاهد هستن مسئله را مطرح کنیم و این موضوعگیری و موضوعگیری قاطع فردی خود من ما امیدوار هستم روزه بتوانیم موضوعگیری به موضوعگیری توتال و یک موضوعگیری توتال به موضوعگیری مجموعه خلق خود تبدیل کنم که در هر جایی که جنایتکار و کسایی را که در سه دهه اخیر دستشان به خون مردم آغشته است بدون در نظر داشت رنگ بدون در نظر داشت مذهب بدون در نظر داشت قوم بدون در نظر داشت نژاد به محاکمه بکشانی کنند. یک مرد پشتون یک شیان پشتون یک زن پشتون جرأت پیدا بکنه که در گام اول دست خائن پشتون را داره برده محاکمه بکنه. یک فرد عذاره خائن عذاره را بکشانه مثل من الان یک فرد سید باشم خدم خائن سید را بیرون بکشانش. به این ترتیب انتقام خلق افغانستان از مزدورای روس و از مزدورای امریکا میگیرم. امروز کسایی که در این را گام نمیگذارن دقیق به میخواستن گام نمیگذارن اونا از خاطر که خودشان در این منجلات دخیل هستن حامیان امپریزم روس حامیان امریکا هستن حامیان افعال جنایتکار مثل افعال شورای انقلابی حامیان اقبال هستن. اونا هزار رنگ که خود بپیچانن و هزار رقم رقم افرادش که بگن در عمق خود نوکر آرزای نوکر هم تبیزن بکاستن. این بحث است که آدم باید دلداشتان انجام بده. نگفتم با تو خانم نرفی، شما هر قدر که در بین مردم بوده باشید، معنیل قلعه شما صحبت میکنم، ده ها رفی که تشو چشم زنده میگردن. کفایی را که تشو چشم حق داشتن حق حیات داشتن، اما با گلونی روز از بین نفتن. من نمیتونم خون تو را پیشون خطبه را ببینم و از برای خون شانه میشتیم عبور بکنم. اونا را مادرشان به وجود
هر افتانه که سر خون پای سر خون خلقه که دیگه در این زمان ریخته شده در این زمان میری زبانه اینا واقعا یک خیانت است، یک طرز خیانت است به مردم که به مملکت خود میتونه و او روز آمدنی او روز میرسه که مردم خلق انتقام خود از امپریالیسم شوروی این زمان و از خاینین و از امپریالیسم امریکا انتقام خدا بگیرن و داغای را که مردم افغانستان دیدن که واقعا قسم که شما بیان کردین بوده واقعیت داره و او را بتانه مردم بگیرن انتقام بگیرن او روز رسیدنی.
من نمیگم خانم، من نمیگم که ما یک سادور انتقام برداریم، ما انتقام جو نیستیم. ما بسیار روشن میگم باید بر مردم ما بر تاریخ خود زمینه های زیر موجود بسازیم که مردم تن گرفته بتانیم. من نمیگم ما یک گیوتین بگذاریم در گیوتین حل از فربریده بودیم. ما نمیخوایم مسئله را به شکل مطرح کنیم، اما به این شکلی که انسان ها بدون از اینکه گذشته خود معلوم بکنن باز هم دفعه خود مطرح بکنن آدم نمیذاره شده. اینا باید در پیشگاه خفاش پول باشن، اینا باید هر پل هر پلچک هر دیوار را که ویران کردن از این طرف یا اون طرف به نیروی خود سرشون آدم بسازش کنن. اینجا پای سربریدن نیست، اینجا پای امار افغانستان است. این بحث بروارشون در زمان خودش با شما بتانیم خودتال بتانه این مسئله را آن قدر تکامل بتان آن قدر پیش بذاری شد که جز وجدان جامعه خود بسازه میشه آنچنان جز وجدان جامعه خود بسازه میشه که در محضر یک انسان خائن موقتن فروز در جایی نشد یک امتانی که به خودتال علاقه من دست یک امتانی که آواز یک فرد از خودتالشون در با یا چت از خودتالشون در با اشمیزاز کامل روی خود از این دور بده و برای هیچ کس دیگه این جورت باقی نمونه که از وطن فروش ها حمایت بکنه. برای هیچ کس به هیچ عنوان چست راست انقلابی غیر انقلابی برای چون جرات باقی نمونه که از وطن فروش ها دفاع بکنه. فقط با بردن این زمین فرهنگ با آن ساختن زمین فرهنگ ما میتونیم جلو خیانت بگیریم. با تا زمانی که با خائنین حزب دموکراتیک خلق تصفیه و چاپ نکردیم نمیتونیم قادر نیستیم خیانت از جامعه خود برداریم. موجودیت حزب دموکراتیک خلق بر قدرت، موجودیت افراد حزب دموکراتیک خلق در قدرت، موجودیت نیروهای حزب دموکراتیک خلق در قدرت تشویق غیر مستقیم مردم به خیانت به وطن فروشی است. امپریالیسم آمریکا آگاهانه به دامن میزند. امپریالیسم آمریکا آگاهانه میخواهد خائنین حزب دموکراتیک خلق وطن فروشهای حزب دموکراتیک خلق در کنار خود داشته باشند تا جوان افغان تشویق بکنه به طرف خیانت. کسی که به افغانستان میاندیشد، کسی که وطن خود افغانستان را دوست دارد، باید به خاطر جلوگیری از خیانت با حزب دموکراتیک خلق قضیه حساب بکنه. قضیه ساده نیست، قضیه دیروز نیست، قضیه است که برای امروز ما برای آینده ما تاثیر دارد. اگر تنها قضیه نبود که بر دیروز ما تاثیر میداشت هیچ مهم نبود. من میتوانستم چشم خود را پت بکنم، مگر از این فضایی که به وجود آمده از تشویق خائنین، از روی کار آوردن خائنین، از به قدرت رساندن خائنین، امپریالیسم آمریکا میخواهد خائنین جدید بدش بیاد. شما را یقین دیشب مقاله دوست ارجمند ما دانشمند محترم آقای رونا را خواندم. او به عنوان یک پیرمرد 80 ساله بر نسل جوان افغانستان خطاب میکنه که نرین کت دستش امریکا وطنتان نفروشه. از کجای فضا به وجود آمده؟ ما چرا به خود نمیریم؟ چرا خود پرسان نمیکنیم؟ چرا از خود ما از وطن ما خلق پول برمو ارزش بالاتر است؟ به خاطر که با کمال تعصب در داخل افغانستان خائنین هنوز بر سر قدرت هست، به خاطر که خائنین هنوز مورد پشتیبانی قرار میگیرند، به خاطر که خائنین شورای انقلابی حامی دارند و تا زمانی که این حامیان پوزشان به خاک بریده نشد، تا زمانی که این حامیان در کنار جنایتکاران استفاده نشد، آدم نمیتونه جوان افغانستان ممانعت بکنه. این غیر مستقیم تشویق به خیانت است. روی کار آوردن خائنین در افغانستان غیر مستقیم تشویق به خیانت است. این نکته است که باید آدم علیه احساس شد. به اون خاطر ما بسیار سریع و روشن موازه خود در تمام نشستهای خود چه قبل مناسبات ما با اصطلاح با افراد شورای انقلابی و چه بعد از اون با صراحت اعلان کردیم و بازم اعلان میکنیم که تمام نهادهای افراد و نیروهایی را که در مقامات تصمیم
خواهش میکنم به این صورت نیم برای دیست واقعا دردهی که شما در اون زمان بطن رسیده و دیدین واقعا با شخص نخواد دیدین و کل اگه دیدن اپایی تفوان نیست که باق به دینی خود نداشته باشن بله زیاد سخنهای شما صحبتهای شما واقعا اصلا واقعیتهای بود که بیان کردیم و من یک جان تشکر میکنم از ارزیابی آلمانیتان از صحبتهای روشنگرانیتان و امیدوار هستم که بتانن جوانهای ما جوانهای نزید بیاموزن و امروز در برابر امتالیزم امریکا تا و خطایی که واقعا در گوشته کردن تکرار نکن
من زندگی که زنده تشکر از شما و باز هم از اینکه برما فرصت دادن صحبت بکنم با تمام مردم خود یک نکته میگم که همون قسمه که روز سیاه تلور گذشت این روز سیاه دیگم میگذاره زن هنوز هم وقت داریم ما هر کدام ما شما در دفتر تاریخ به خاطر تصحیح اشتباهات این روز انجام دادم در کنار مردم تنستان شوید جنایتکارا و قاتلین مردم هم دستشان بگیریم تا اصلا جلب جنایتکاری در افغانستان گرفته بزنیم من نمیگم که ما یک گیوتین بالیم تا سر ببریم من میگم ما باید فضایی را به وجود بیاریم که مردم از خیانت بکشن مردم دیگه به طرف خیانت نرن و این فضا را وقتی ما میتونیم به وجود بیاریم که با وجدان تاریخی خود نسبت به گذشته تشکیل حساب کرده باشیم
و بسیار آگاهانه آگاه باشن که یعنی اهداف امپریالیسم امریکا هست که واقعا باید کوشش کنن که به نتانن اینا برآورده بسازن محمد جان از شما تشکر میکنم که روز خوش شب خوش برتون میخواهیم
شما ممنون خانم